بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مساف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور با موضوع ماجرای بنزین دعوت می نماید. زمان 29 آبان ماه 1398، هیئت فاطمیون، قم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. از ادب احترام محضر شما برادران و خواهران و بزرگوارم، اجازه بفرمایید بدون فوت وقت عرایزم رو شروع کنم. من میخوام جد مصدقتون بشم. این مقدمی رو اول عرض بکنم، اینکه من راجع به حوادث اخیر در کشور صحبت بکنم و این بحث بنزین و اتفاقاتی در کشور افتاده، اینترنت رو و یه گلگی بکنم از خیلی از آقایونی که اسم انقلابی رو یدک میکشن و الان ساکتن و ترجیح میدن اینجور موقعها ساکت باشن و انقلاب تا موقعی که از نظر اونها موجش صعودیه رو به بالاست موج سواری کنن، بهره ببرن، اونجایی که باید صحبت کردن شاید از نظر این آقایون هزینه داشته باشه سکوت اختیار بکنن. این رسم دینداری نیست. شما هم انقلابی نیستید. انقلابی بودن تعریف داره در عمله، نه اینکه یک اسمی باشه و دیگه بخوان کار بکنه. عرضم چند بخش داره. اول فهرستش رو خدمتتون عرض بکنم راجع به بحث انرژی و یارانهایی که تا حالا تخصیص پیدا کرده خدمتتون صحبت خواهم کرد. آمارهایی رو خواهم داد از میزان مصرف و تعداد خودرو و چه و چه و چه و اینها. بخش بعدی عرضم در مورد این طرحی که اجرا شد صحبت خواهم کرد. مباحث کارشناسی و ایرادات کارشناسی که من خودم حالا و متخصصان عزیزی که داشتن به این بحث رو عرض خواهم کرد. در ادامه در مورد اجرای حالا همین طرح هم بحث بکنیم که چقدر درست اجرا شد یا نشد. در مورد نکاتی که رهبر انقلاب راجع به این اجرای طرح جدید سهمیه بندی ایراد کردن صحبت بکنم تا خورده برخی که نه خیلی سوال دارن. یعنی ما تو خیابون داریم میریم از بچه های انقلابی بگیر دارن میپرسن تا افراد دیگه. خب بحثایی هم تو شبکه های اجتماعی و اینترنت و ماهواره و اینجور چیزا در حال طرحه. هر راجع به راهکارمون صحبت کنم، حالت درستش چیه و یه آخرش هم یه چند کلمه با نماینده های مجلس صحبت دارم به صورت عموم نماینده های مجلس. خدمت شما عرض بکنم که کشور ما سالانه نزدیک به 70 میلیارد دلار یارانه انرژی میده. 70 میلیارد دلار برای 82.5 میلیون آدم. این 70 میلیارد دلار، برای که بفهمید عدد چقدر بزرگه، چین برای 1.380 میلیون آخریش ماهی میون 1.380 میلیون فقط 45 میلیارد دلار یارانه انرژی. چین 45 میلیارد دلار، ایران چقدر؟ در 70 میلیارد دلار. و یه چیز عجیب غریب خدمتتون عرض بکنم. اومدن توی این مباحثی که هست حوزه اقتصاد و جای دیگه هم به درد میخوره، مثلا دهک بندی کردن جامعه رو به 10 قسمت تقسیم کردن. این دهک به این معنی نیستش که مثلا 80 میلیون تقسیم بر 10 کنن بگن 8 میلیون اینجور. نه، دهک ها درآمدیه. از دهک اول بگیرید تا دهک دهم، فقیرترین تا ثروتمندترین. 3 دهک بالایی، درست شد؟ 3 دهک بالایی نصف این 70 میلیارد دلار رو دارن میگیرن. یعنی برخلاف اون که ما فکر میکنیم خیلی داریم در مورد مستضعفین کاری میکنیم تو مملکت، ما به شدت نئولیبرال داریم عمل میکنیم. یعنی این کشور بهشت پولداراست. تو دنیا نظیر ایران وجود نداره برای پولدارا. بهترین کشور برای زندگی برای پولدارا ایران، برای پولدارتر شدن این پولدارا هم ایران. هرچند که پولدارتر بشی مواهب بیشتری میتونی ببری. یعنی هرچی تو پولدارتر بشی از این یارانه بیشتر استفاده خواهی کرد. این طور قوانین این کشور گذاشته شده، قوانین غلطی که تو این 40 سال باید اصلاح می‌کردیم و نکردیم، چون دعوا چرت و پرت بوده تو مملکت، چیز ریشه‌ای باید حل می‌شد و نشده. خیلی عجیب غریبه. بودجه عمرانی کشور ما که هیچ وقت هم کامل تخصیص پیدا نمی‌کنه، همیشه کسری داره، نمیتونن بیمارستان 10 سال افتاده افتضاح نمیشه، نه فلان جاده است، فلان پله، فلان بزرگراه، فلان زیرگذره. البته بیمارستان ها رو سریع افتتاح میشه، بخش زایمان و تزریقاتش معتادا تزریق میکنن، گربا میرن میزان، همین. یعنی 10 سال افتاده. چرا؟ چون اون تخصیص پیدا نمیشه 100%. به فرضی که تخصیص پیدا کنه، جهنم و ضرر. او گوش کنید، شاید اینطور یه جا کسی کمتر پیدا بشه، رو کسی رو نمیام هستن عزیزان، را فرصت به ما رسید کمتر پیدا بشه اینجور جامعه یه جا براتون مسئله بخواه توضیح بده. ۶۰,۰۰۰ میلیارد تومن اون جمعانی کشوری که کاملا بگیرن، همه رو بتونی بگیر تخصیص رو کن. ۶۰,۰۰۰ میلیارد تومن. جالبه شما عرض بکنم اون یارانهی که به انرژی داره داده میشه 10 سال بودجه چی؟ کشور. نصفش بود مال پولدارا بود، 300 تا 400 هزار میلیارد تومنش بودجه چند سال عمرانی کشور ما. تو یک سال میدیم به 3 دهک بالایی، یا پولدارا بیاد ببرید مال شما. بودجه 4 سال 5 سال بودجه عمرانی کشور ما میده بینه 5 سال کشور بیشتر، حالا ما کفش میده 5 سال، بودجه 5 سال کشور توی یه سال میده به پول دارا. بودجه عمرانی کشور جی دی پی ما، حالا من اینم بگم سعی میکنم کاملا غیر آکادمیک صحبت بکنم، یعنی اینکه عامه باشه، قابل فهم باشه، یه جایش دیگه چاره نیست، منتها خیلی نیستیه 5%ش مجبوریم اصطلاحات استفاده کنیم، فردا متهم میشیم که نه کوچه بازاری حرف زد، نه من دارم به لسان قوم حرف میزنم. جی دی پی ما 5,300 دلار، یعنی اگه تنف پر کپیتال بر سرمایه، خب یعنی چی؟ یعنی اگر کل درآمدهای پولداره و فقیره رو اینا رو همه حساب کنیم، زرو تقسیم بکنیم، انگار هر نفر داره چقدر میاره تو سال؟ 5,300 دلار. زرو تقسیم بکنید به دلار، مثلا 10 تومن 11 تومن 12 تومن و دلار چقدر هست؟ خب میگه آقا سالی مثلا 50-60 میلیون اینا پول بهشون میرسه. حالا این چیه؟ اون کسی که مثلا سالی 10 میلیارد بودم هست، اون کسی که مثلا 1,200 داره حقوق میگیره، مثلا چه میدونم اینا حساب بکنید نمیدونم سرجم میانگین اینقدر میرسه. اما یه چیزی این وسط پنهانه که نه حساب نمیکنن، اینکه ما تو کشورم از این بخش انرژی به شدت بهره مندیم، به خاطر هم خیلی لارج عمل میکنیم. یعنی مثلا هوا بخاری زیاد میکنیم، هوا گرم میشه، میگیم پنجره رو بکن. اینا رو عمرن شما تو کشورهای اروپایی چی اینجورا نمیدونید. من که چی رفته بودم، چه جالبه شما. اینا 4-5 تا کنتور داشتن. یه کنتور آب گرم، یه کنتور آب سرد، یه کنتور آب خوراکی، آبی که میشد خورد. آب عادیشون، یعنی بری یه جای دنیا بگی اینا با همون آبی که میخورن میرن. بله. سر و صورتشون رو میشورن، خب وضو میگیرن، تعجب میکنن. یا کنتور آب فاضلاب، آب فاضلاب. بعد حتی برق، همه اینا هم شارژیه. میدونین چی؟ یعنی اول پولشو میدی، اول پولشو میدی بعدن استفاده میکنی، مثل شارژ مثلا تلفن همراه اول ایران سرن هم چی، اول شارژو میخری، اول پوله رو میدی، بعد آرومارو مصرف. یعنی شما مثلا آب گرم اول میخری، آب سردو میخری برای یک ماهت، بعد که در همجه مصرف میکنی ممکن زیاد مصرف کنی، سر روز 20 تموم شه، داری استحمام میکنی زیر دوش، آب گرم تموم شه قطع میکنن. اینجوری نیست که تو آب گرم کن یه پکیج تو خونه داشته باشی، هر محله یه دونه داره باهات حساب میکنن. یعنی تصور این که من پنجره باز میکنم و نمیشه اصلا فکرشو نکنی. اینا رو که حساب میکنیم میگه که این مخفیه دیگه، یک کمکی داره صورت میگیره به خیلی از مردم که به فقرا نمیرسه، داره بیشتر به کیا میرسه؟ به پولدارترها. اگر اینو تقسیم کنیم به جمعیت، جی دی پی اون موقع فرق میکنه، 5300 دلار نیست، میشه 20000 دلار. متوجه شدی؟ یعنی اگر درست تقسیم بشه هرکس 200 میلیون 20 میلیون میرسه، اگر درست تقسیم بشه. نکات جالب شما بگم، دهک هایی که پول دارن اون دهک بالا بالاییه، بهرمندیش از یارانه گاز 3 برابر دهک پایینی است. متوجه شدی؟ یعنی چون پولدارتره تو خونش بزرگتره، چون خونش بزرگتره تعداد بخاری گازی بیشتری داره، چون بیشتر مصرف میکنه از این یارانه بیشتر بهره میبره. میگه اون دهک بالایی نسبت به دهک پایینی 3 برابر بیشتر سود میبره از این پول مفت ما میکرد بهره میبره. تو بنزین چقدر این؟ 17 برابر. پولدارترینه نسبت به فقیرترینه 17 برابر بیشتر داره استفاده. یه ماشین داره خودش، یه ماشین داره برای زنش، یه ماشین داره برای پسرش، یه ماشین داره دختر، یه ماشین داره سدی 20 میسوزنه برای آفرودشه، برای بیرون رفتن کوه میخواد بره، سالی ماهی با برایش یه پاترول خریده آفرودش کرده گذاشته، پاترول هم مثل لوله آفتابه داره بنزین میکشه بکشه. یعنی چون پولدارتره مصرفش بیشتره، چون مصرفش بیشتره داره از یارانه بیشتری بهره میبره. ببین چقدر اوضاع خرابه. کمترین گزارش ها با سختگیرانه ترین حالت میگن پولدارترینه نسبت به فقیرترینه تو بنزین 11 برابر داره بیشتر به طول مالی میکشه. این باید اصلاح بشه. الان یعنی شما موافقه این نحوه؟ به هیچ وجه. من این نحوه کارشناسی رو قبول نداشتم. از 6 ماه یه سال قبلم سخنرانی کردم. سخنرانی تو اینترنت هست. این مدل رو قبول نشم، حالا نقدش هم میکنم. یعنی شما میگفتین اینجا هم گرون کنن همین 3 تومن نمیدونم فلان. نه من اینو مدل کارشناسی رو قبول نداشتم. دلایل اونم بدیدم همین میشه. میدونستم همین میشه. اما حالا مثلا منظورش حالا شعاری که شده چیکار کنم؟ من تو راهکارا میگم. حالا که این مدلی انجام داده لاقل حالا اینطور درسته شد. اونو اصفهان ما 17 میلیون خودرو شخصی داریم. 17 میلیون ماشین ملت دارن. مثلا بیدن شما داری که همسر دارن، دایید داره، خالت داره، بعضی دوتا دارن. 8 میلیون موتورسیکلت داریم. 8 میلیون موتور داریم. 500 هزار تا تاکسی رنگی داریم. زرد، سبز. 700 هزار تا تاکسی اینترنتی فعال داریم. اسنپ، تپسی، چیزا. 2.5 میلیون وانت داریم که از این 2.5 میلیون 1 میلیونش دوگانه سوز شده، 1.5 میلیونش پاش سوزه، یعنی ممکن از گاز سوز استفاده کنه. سرجم 30 میلیون وسیله نقلیه داریم. 30 میلیون وسیله نقلیه موتور و ماشین و اینا که اینا با چی کار میکنن؟ بنزین. کامیون اینا حساب نکردیم، با گازهای دست ما مرد رو بنزین داریم. روزی نه ماهی، اشتباه نکنیم، روزی 97 میلیون لیتر مصرف بنزین، 100 میلیون لیتر. حالا مثلا اصلا مسافرت ها میزنه بالا یه جس، مثلا ما رمزون میشه مسافرت ها کم میشه میاد پایین، ها فرق بین دمه یه دو ما رمزون و اینا. از که 100 میلیون لیتر روزانه ما مصرف بنزین داریم. تولیدش چقدره؟ 110 تا 115 میلیون لیتر در روز. که ما با تفاوت دارش کجا میره؟ یا صادر میشه یا قاچاق. چقدر قاچاق میشه روزی؟ 5 میلیون لیتر بنزین، 10-15 تا هم گازوئیل، نزدیک 15 تا 20 میلیون لیتر بنزین و گازوئیل. فرآورده نفتی حالا بنزین و گازوئیل بیشتر مثلا اصلا داره قاچاق میشه. 90 میلیون لیتر هم روزانه مصرف گازوئیل تو کشور، اتوبوسا، میبوسا، کامیونا. حالا من یه هشداری هم همینجا میدم نسبت به بحث سهمیه کامیوندارا و اتفاقاتی که پیش بینی میکنم در پیش بشه در مورد کامیوندارها. خب من دارم واضح میگم چجوری بنزین چقدر در میاد برای دولت. به ما میداد 1000 تومان. ما الان هنوز وارد سهمیه بندی نشدیم، فکر میکنیم بنزین چقدره؟ 1000 تومنه. میتونیم هر چقدر بخوام بریم بزنیم. درست شد. هی برو تو صف وایس به خالی کنی، برو بزن، بیا مثلا برو قاچاق کن، هر کاری بخوای بکنی بکن، مثلا برو بریز بپره بره بنزین. خب پالایشگاه ها نفت رو از دولت به قیمت جهانی میخرن. آقا 54 دلاره، بیا پالایشگاه میگیره. با حالا باز محاسبه داره که همین پالایشگاه دولت ساخته یا نساخته، چقدر پول بهش داده نداده، چقدر وام داده، اونا رو ولش میکنم، اصلا پیچیده میشه معادله. همین بنزینه که حالا تولید میکنه، مثلا یه بشکه نفت میخره 54 دلار به قیمت جهانی میخره، این تبدیل میکنه به بنزین، میفروشه به کی؟ به دولت. مردم عادی‌ها که نمیشه حالا 30 بعد میرن برای پالایشگاه بنزین بخرن، به دولت میفروشه. دولت بهش نفت رو به قیمت جهانی میده، بنزین هم به قیمت جهانی ازش میخره 44 سنت. تقریبا نیم دلار. دلار مثلا الان چقدره؟ 11 تومن 5500. 5500 میخره دولت. چند میده به ملت؟
1000.
اگر بگیم خب نفت رو که از تو زمین در آورد، مفت براش در اومد، در مجموع میتونیم اینجوری بگیم که این 1000 تومانی که داره میده با ضرر داره میده، هیچ سودی تو این 1000 تومن بیشتر هزینه کرده براش. عددهایی میگن، حالا من زیاد چون دیدم دقیق نیست کاری ندارم، اما میگم بدونید، اما گفتم ده 1200-1300 میگن براش در میاد، 1000 داره چیکار میکنه؟ میفروشه. پس عملا دولت داره یه چیزی رو گران میخره، ارزو میده به ما که هر کی بیشتر از اونا بگیره بیشتر سود میکنه. کیا بیشتر دارن اونا میگیرن؟ پولدارا. 17 برابر پایینیه. گفتیم تو بدترین حالت 11 برابر پایینیه داره میگیره. بماند یه سری بدبخت بیچاره دیگه اصلا ماشین ندارن که میارن بگیرن. طرف یه پیرمرد، یه پیرزن توی روستا داره زندگی میکنه، تو فلان روستا کفرنشین سیستان و بلوچستان، ایلام، کجا اینجا نرفتید بعضی از شما میرین میچرخین اونا رو میبینید. من 5 دور کل ایران رفتم شهر بدم، تا شهرستان کوچیک رفتم. بماند زمانی که دانشجو بودیم اردو جوادی میرفتیم، از نزدیک رفتم دیدم، به مخیلتون نمیگنجه. روستا میرفتیم مردمشون ساعت 6 و 7 بعد دیگه نمیتونستن، کل روستا شکور بودن و نمیدونستن این ایراده. فهم کردم ما یه توانایی ویژه‌ای داریم. ما حمالیامون که تموم میشد، عملیگیمون که تموم میشد، بعد میرفتیم فوتبال بازی میکردیم. اینا تعجب شما چجوری همدیگر میبینید؟ توپو چجوری میبینید شما؟ ما میگیم اینا عجیبن. پزشک اینا آوردن و اینا شکورن. نه حالا اختلال ژنتیکی بود چی بود؟ همشون هم اونطور بودن. خب کی با اونا کار داره؟ اصلا تو محاسبات که انه اون نیست بنده خدا. از مجموع 25 میلیون خانوار موجود در کشور، اگه 25 میلیون خانوار یعنی بعد خانواده رو 3 و خورده‌ای گرفتن. بعد خانواده یعنی که در مجموع یه خانواده از 8 نفر، یه خانواده از چی؟ 2 نفر است. خب در مجموع میگه انگار این خانواده ها مثلا 3 و خورده‌ای. اصلا اینکه از مشکلات من میتونم آمارای تخیلی عجیب غریب بی ربط به همه، از 3.2 تا 3.7 میگن، 3.5 بگید باشه، بعد خانواده 3.5. انگار ضرب تقسیم کنی هر خانواده ایران چقدر، ایرانی چقدر جمعیت داره؟ 3.5 نفر. 3 تا آدم یه نصفه. یه فیلمی بود نشون میده 2 نفر و نصفی قدیما، نشون میده همه این همونه. حالا گوش کن، 25 میلیون خانوار موجود در کشور، 18 میلیون مشمول دریافت یارانه بنزین. حالا همین هم عجیبه، چطور حساب کردی؟ کجا فهمیدی مثلا کدوم خانواده ماشین داره نداره؟ پس انگار دسترسی داره به سر اطلاعات، پس میگه ما سرک نمیکشیم به حساب‌های مردم اینا، بلا بود فیلمامون کردی، خوب بلدی. حالا بگذاریم 18 میلیون یارو نمیتونه بگه، 7 میلیون از نظر سطح درآمد اوضاع بهتری دارن، 3 دهک بالایی. 7 میلیون خانواده ها، 7 میلیون خانواده که ضرب داره مثلا عدداش بکنیم، مثلا من 15 میلیون هم 20 میلیون چون این دهک درآمدیه. و بعد خانواده هم تو این پولدارا کمتره، نگاه کن اینا بیشتر سگ و گربه دارن، بچه نمیارن که، یا تو بالا شهر 2 نفرن یه سگی هم دارن زندگی میکنن، تهش یه بچه دارن، یه دونه بچه هم بیشتر فکرشون میکنن، حوصله یه بچه داری ندارن، حوصله بچه بزرگ کردن ندارن، و الا پولشو دارن. فرض وقتی میگه 7 میلیون خانواده میخوام ضرب بزنم، میگم ضرب 3.5 کنم، نه حالا شما مثلا 2.5 بعد بکنیم، اونم 15 میلیون هم چقدر هم؟ خلاصه اینا نیازی ندارن اصلا. بید پم بنزین، مثلا دختره میز با شاسی بلند وای میسته میگه برام بنزین بزن، بنزین رو میزنه یه 50 میداد، اصلا وای نمیسته، وای اصلا خودت نمیده، اصلا 20 تا زد، 30 تا زد، 40 تا زد، چقدر زد، من باز بره، اصلا درد اینجا چیزا هم نداره. دقیقا درد آنجاست که باید اینا را خرشون گرفت. درد اینجا شد خونه، اونی که میره دور دور کار نداره، بدبخت بیچاره که داره کار میکنه با ماشینش، اینم میره دور دور تو شهر، اونم یه جور دیگه میره دور دور تو شهر با ماشین مولتی ملی، آقای مولتی ملی داره با ماشین میلیاردیش بلند میشه میره. قواعد و سیستم و قوانین ما به سمتی است برادران من، علل خصوص حوزوی های عزیز، به سمتی است که ما ساختارمان برای پولدارهاست، پولدارها را پولدارتر و فربه‌تر می‌کند. این ایراده، باید به این فکر می‌کردیم. این موجب به حکومت پولدارها بر ما خواهد شد و این دردی است که امسال از 40 نفر اول کنکور هر 40 نفر در مدارس عادی درس نخونده بودن. یعنی آروم آروم معلم خوبا میرن مدرسه غیر انتفاعی ها. اون نخبه ای که تو ته دهاته نه مدرسه غیر انتفاعی داره دستشه، نه باشه پولشو داره 17 میلیون 18 میلیون پول ترمشو بده بره. حاج خانوم هم نگرانه که این چادری که داره سردش میکنه الگانس نمیدونم کدوم قبرستونه، نمیدونم کرپ، نمیدونم چی چیه، مال کدوم قبرستون در رست، یه تومنیه. اوه حواسم باشه چادر 1 میلیونی یه وقت آسیبی نبینه، نفکش شد فلان، حجابم محکم باشه با چادر 1 میلیونی. از بیخ داره یه چیزی چیزا میخوره، یارو نگران اونه. و مسئولین ما جمع شدن در یک شهرکی به اسم محلاتی در تهران و خوشحالن از این که مهد قرآنی که بچهشون داره میره، مهد قرآن خوبیه، بچه‌م هر چند وقت یه بار داره اینقدر جز قرآن حفظ میکنه. آخه میرم مدرسه مسجد امام خمینی، مسجد امام خاتم، مسجد امام چی، الحمدلله تابیخ در جمعیته. با همه سرداری بازنشسته رفتن اونجا، خب من نمونده میرم. خیلی خوب اوضاع شهرک ما، چی هر 2-3 سال یه بار یه دزدی ممکنه باشه. متدینین رو ببین، متدینینه کنار کشیده از جامعه و مردم، خطر جامعه است، فاصله گرفته از مردم. میگه مردم یه جوری شدن، مردم چه جوری شدن؟ همین که میگه مردم یه جوری شدن یعنی تو دیگه مردم نمیدونی خودت رو. حساب اینا دردقه دارید. میدونید اگر پولدار پولدارتر شد و پولدار آرام آرام قدرت رو به دست گرفت، وزیر شد، سفیر شد، وکیل شد، رئیس جمهور شد، نماینده مجلس شد، چه اتفاقی میفته؟ اون موقع اون آقای پولدار برای خودش قوانین و بخشنامه وضع میکنه که هی پولدارتر بشه و این فقیر و مستضعف هر روز بدبختر و بیچاره تر. و حکومت و نظام میشه حکومت و نظام سرمایه‌داران. فلزا آرام آرام اینا انان مردم رو به دست میگیرن، آموزششون رو به دست میگیرن، رسانهشون رو به دست میگیرن. مگر نبود فلان فاسد اقتصادی که تو همین اخیراً این چند ماه باش برخورد شد، کانال تلگرامی 2.5 میلیون فالووری داشت. بعد اون موقع تو آنطور که او بخواهد فکر میکنی اگر امیرالمؤمنینی هم بر تو حاکم بشود، سه جنگ بر او تحمیل میکنی، اسلحه را توی مستضعف هم دست میگیری. چرا؟ چون او تو را میشوراند که علی برای ما خطرناک است. حالا امیرالمومنین که آمده مساوی ترسیم کنه در جامعه این که جناب آقای زبیر 59 میلیون درهم فقط پول نقد داره، این طبقات ابن سعد رو بخونی سریع بخاری بخونی، فقط پول نقدش 59 میلیون درهم بوده، 24 تن طلا فقط پول نقد تو خونه شد. آیا فهم اینو دارم من برگردم تو تاریخ بگم زبیر سلطان سکه بوده؟
نه.
و حالا من بفهمم دلایل شکل‌گیری جمل ریشه در جای دیگه داره.
چرا؟ چون علی آمده است مساوی تقسیم کنند.
خب الان مردم رو از شورون چیکار کنیم؟ برو زن پیغمبر بیار، برو گو علی فلان کارو کرد، علی به همان کارو کرد.
عبارت عجیبی هست وقتی ابوعبدالله میرسه به سپاه هور، عبارت عجیبیه، اینا تکان دهنده است. دینداری ما چی فهمیدیم؟ ما هندسه دینمون، فهم دینمون مشکل داره، ما چسبیدیم به احکام،
یه طرف دیگر رو ول کردیم، حواسمون فقط به این بود که حالا شرعی داره میخوره یا نه، اگه گوشت خوب داره میخوره ذبح شرعی داره میشه یا نه. خیلی از اتفاقاتی از بی خوبا میان مشکل داشت شرعیزه شد.
کله هر وقت دیدیم چی میرسن اهل سنت، میگه طلاهای تو خونش ورقه های طلا بود، اومدیم تقسیم بکنیم بین وراثش، دو تا کارگر قوی هیکل، برده قوی هیکل آوردیم گفتیم بشکنید رو تنه درم، آخر سر نگاه کردیم دستاشو تاول زده، او دست سوسول مامانی من شما هم نبوده، کارگر بوده، این عادت داشته، انقدر چه زد چی بوده ورقه های طلا. میگه 300 نفر شطور، 1000 رأس اسب، شطور شاسی بلند، اسب SUV، چیز سدان، ایناست دیگه. میگه 1000 تا کنیز، الله مصب 1000 تا کنیز هر جوری حساب میکنه نمیشه. میگه چیکار میکردم؟ یا اینا با خودشون گفتن ما یه سر ممکنه بریم شام برگردیم تو راه اینا رو بچینیم. این عبارت گوش کنید، ابو عبدالله رسید فرمود آقا شما چیتونه؟ چرا اینجوری؟ عبارت گوش کنید، خفنا طرح دارد ترسیدیم یارانه ها اونقدر چه طرح عطا طرحی بود که از زمان خلیفه دوم تو پیش حقوق مردم بود. گوه ابن زیاد گفت طرح عطا رو قطع میکنم، این بند از پیش حقوقی رو فردا میدم بررسی بکنم شرکتی که یارانه رو واریز میکنه کیا رفتن؟ دکمه رو بزن بسته حمایتی بعد هر کی بخواد بره سراغ آقا حسین. پس میگه چی شد جامعه پیامبر اینطور شد؟ میگم اینا از بیخود بنیان داشت موریانوار پیش میبود اونجا نمیپایدن، یعنی پولداره پولدارتر بشه برد. بله بچه هم میشنن که نمانده مدرس میتونه تلویزیون میگه 5 تا از وزرای دولت بالای 1000 میلیارد تومان ثروت داره. شما اصلا میتونی با اون وزیر در بیفتی؟ فردا 2000 تا رسانه‌ای سرت میاد. با 100000 تومان برات خبر کار میکنن تو خبرگزاری. با 100000 تومان. پول میده 20 تا خبرنگار هر جا میره با 60 تا دوربین دنبالش بدوئن. کسی کوچکترین حرفی علیهش بزنه 200 تا کانال تلگرامی طرفو با خاک یکسان میکنن. پول میده براش توییت بزنن. توییت یه قیمت داشته باشه، ری توییت یه قیمت داشته باشه. این میشه و آرام آرام رسانه ها به واسطه این آقایون به واسطه رسانه ها حاکم میشن بر ذهن مردم. بعد بگید مردم توی مملکتی که دموکراسی حاکمه چطور رأی میدن؟ چطور فکر میکنن؟ چطور فکر میکنن؟ رسانه چی گفته؟ و این رو بدون رسانه این قدرت رو داره که از امیرالمومنین مولود کعبه و ضربت خورده در مسجد موجودی بسازه که مردم سالها بعد بگن بغزنده علیش. خبر برسه به شام که علی را ترور کردن و مردم شام بگن چی؟ کجا؟ مسجد. مسجد چی کار داشته؟ علی مگه نماز میخونده؟ از امیرالمومنین علی مگه نماز میخونده بسازن؟ ما که جای خود داریم. یک شکن. دو رسانه های الان کجا؟ رسانه های چی؟ آویه سیخی چند بابا یعنی الان چی کار میتونن بکنن؟ یه مثال برات بزنم، یه اسنپی تو روز چقدر کار میکن؟ ماه در ماه باش سه تومن چهار تومن مثلا بستگی به شهرش داره، تهران متوسط 4 تومن کار چقدر بنزین میزنه؟ پراید هم لحاظ میکنیم درست شد؟ یه اسنپی که پراید داره میگه که آقا 30 تا لیتر 20 لیتر 30 لیتر بنزین میزنه 25 تا وسطشون 25 تا 1000 تومان 25000 تومان تو ما میشه چقدر؟ 750 درست شد؟ 750000 تومان ای داره پول میده برای بنزینش. این بنزینه دولت اگه این نمیبرد بسوزونه با فوب خلیج فارس 5500 میبرد میفروخت به ترکیه که 10000 تومان الان بنزین اونجاست مثلا میبرد حالا فرض کنید به اونا میفروخت 5000 تومان هستن ما با تفاوت این یعنی 4000 تومان 4000 تا چقدر 750 لیتر چقدر شما پول دادی از یارانه بیت المال و از سهم مردم که اسنپی 3 میلیون در بیاره 4 میلیون پول دادی که 3 میلیون در بیاره از میگم سیستم معیوبه یعنی این دیگه این دولت داره 4 میلیون میده به این نفر که بده 3 میلیون پول درده اینا هر جای کره زمین بگی به تمندگی میدن اومدن ها بالاخره آقایون گفتن نه، رفتن پیشه این طرف اون طرف. بعد یه فکری کرد، ما هم سالها سالیم داده میداد میکنیم، بعد یه فکری کرد، این شکی نیستش. دولت قبل هم همین حرف رو میزد، با بنزین ارزونه بیاریم بنزین گرون کنیم، یارو نبیدیم به خود مردم و فلان. طرح ما چی بود؟ بمانه میگم اینا اومدن چیکار کردن؟ اومدن این کار انجام دادن با این عنوان که آقا این بنزین 1500 بکنیم، 1000 بکنیم 1500، یه خوردیم پول برگرده، بعد آزادش هم بذاریم، هر کس سهمی داشته باشه آزادش هم بذاریم 3 تومن 3 تومن، که فاصلش با اون خوب خلیج فارس با قیمت 5500 کم بشه، انگیزه قاچاق چی بشه؟ بیاد پایین. که سر همین من 1000 جور بحث دارم، میگم ایرادات کارشناسی دارم، جعلکی نمیگم، که شبکه قاچاق داریم ما، یه قاچاق چیست؟ یعنی ببین، مرد آدمایی که میرن با 20 لیتری یا با ماشین بنزینو میخرن، میارن میفروشن به این نفر، او اینا رو سوار کامیون میکنه، سوار میرزه تو بشکه. اصلا فیلماش هست تو سیستان بلوچستان، انگار قطار انقدی کامیونو پشت سر هم دارن میرن. این بالا همیشه میرن مثلا لبه یه مرز، حالا چابهاری پاکستانی یه جای دیگه، اینا از توی لوله که زیر زمین از قبل کار گذاشتن، این بنزین میره تو خونه توی گاراژی میریزن، از تو لوله میره لنجه بارگیری میکنه، لنجه میبره لب آبهای این که دارم میگم. من دیروز بندر عباس بودم، رفتم همین کشتی‌ها رو دیدم از نزدیک، با نیرو دریایی رفتم از نزدیک دیدم. بعد میبره اونجا لب آبهای امارات، یعنی تو آبهای امارات اونا وایستادن، این لنجه میبرن میدن به کشتی بزرگتر، اون کشتی بزرگتر رو اینا رو باز میبره میده به یه کشتی تانکر نفتی بسیار بزرگ. خب یعنی شبکه شکل گرفته و اون حالا میبره، اونو میبره ترکیه میبره، اروپا میبره، کجا میبره، این شبکه قاچاق شکل گرفته. و این قاچاق این اسنا میرسه به جیب کیا؟ همین کسایی که تو این شبکه نقش دارن. درست شد؟ کسی که اینجوری شبکه‌شو شکل داده، فکر کردی با یه تغییر قیمت شبکه رو میریزه به هم؟ نه، میگه حاشیه سودم اومد پایین تو هر لیتر، برای اینکه بتونم اون کارو جبران کنم بعد چیکار کنم؟ بیشتر قاچاق. الان هم طرف میتونه بره 20 لیتری برداره بره در آمازون که آقا 3 تومنی بریزه داره، سودمون کمتر شد، با افزایش قاچاق جبرانش میکنیم. حق داشتیم به این نوع کارشناسی، هیچ که مرد ما رو گوش نمیکرد، نه اصولگراش نه اصلاح طلب. آیا درد داره؟ خدا شاهده هی به این با این نوانده زنگ بزن، به اون نوانده زنگ بزن، آقا داری چیکار میکنی؟ این اتفاق میفته بشون. نکته اثرات کارشناسی اینا رو بررسی کرد، یکیش هم مثال بزدم دیگه، آقا افزایش قیمت بنزین تو مسائل دیگه رو بررسی کردی؟ تو قیمت کرایه؟ آقا بعد ما جلوشو نمیگیریم، چی رو خواهی بگیری جلوشو؟ اصلا شما یه جایی یه سری از شغلا رو لحاظ نکردید. بیاد بریم بندر عباس، بیاد بندر لنگه، میبینید 8000 تا قایق ماهیگیری دارن، هر خانوار اونجا بود، خانوارم بالاست 4 حداقله، 4-8 32000 نفر دارن از ماهیگیری نون میخورن. این قایقا با چی کار میکنه؟ بنزین. اصلا اینا رو از شنیدید بگن یارانه قایق های ماهیگیری؟
نه. حالا ببین قیمت ماهی رفت بالا تو بندر عباس، همین درست
سینا لحاظ نکردی برای در من؟ شما اصلا لحاظ کردی شهر اقماری اطراف تهران چه بلای سرشو میفته؟ اینه که هر روز 2 ساعت سوار ماشینش میشد میومد تو تهران سر کارش، دوباره برمیگشت میرفت کرج، برمیگشت میرفت قلعه حسن خان، میرفت پاکدشت، میرفت فرامین، میرفت نمیدونم کجا پردیس، نمیدونم این شهرهای دور تهران ساختی. وقتی تکنوکرات ها تمام پول آوردن ریختن تو تهران، وقتی تمام امکانات رو ریختن تو تهران و وقتی آبرومند یعنی تهرانی درجه اول، شهران درجه اول یعنی تهرانی، شهرستانی میشد یه شهروند درجه دویه، ببخشید عذر میخوام نفهم، که شوخیش هم شبیه آدمیزاد نیست جز اینه. وقتی تو رسانه روستایی رو با یه بیل همیشه نشون دادی با یه لهجه قابل تمسخر، همه دوستش هم میان تهران. یه اختاپوسی درست شد از پاکدشت تا هشگه، حالا میگه اینجا نه، این پاکدشته، این تهرانه، این کرج، این محمد شهره، حسن شهره، حسین شهره، غلام شهره، چیه 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 آمش یکی کل جمعیت رو اینجا، امارای اینجا، ورزشگاه اینجا، مدرسه اینجا، بهترین دانشگاه اینجا، و چرا اون نباید بیاد اینجا؟ تو نیا بمون اونجا، اونجا نباید بیاد. حالا این شهره اقماری میخوان برن، بعد چه اتفاقی میفته؟ آقایان تکنوکرات، آیه هاشمی میگفت، آیه مرعشی گفت، آیه عارف گفت. عارف هم قاطی تکنوکرات شد. خدمت شما عرض کنم چرباسچی چه یعنی چی؟ وقتی میدن چرا بقیه شهرستان مثل تهرانیا رأی نمیدن؟ عبارت گوش کن. شعور سیاسی در تهران بالاتر از شعور سیاسی در شهرستان سنه میام. توهین رسمی یعنی وایساده فوش داده به ملت راسوس میچن. چرا؟ شعور نداره اینا. چرا شعور ندارن؟ به ما رأی ندن. بعد راهکار چی میشه؟ تهران را گران کنید تا خالی شود. تهران خالی نمیشه. باز میشه. تا شده باز میشه. پخش میشه. کار به جای میرسه که همین دولت محترم ما اولین بار با یه پدیده مواجه به اسم کانکس های اجاره‌ای در اطراف تهران. سرچ کنید اینا. تمام طرح مسکن متوقف، مسکن مهر مال دولت قبل اگه اسمشو بریم تبلیغ اوناس ولش کن دیگه انجام ندیم. بسم الله بعد ایراد داشته، بعد ایراد داشته مسکن مهر. من سخنرانی معماری اسلامی کلی راجع به بحث کردم. شما بیا خوبش رو بساز. 70 متر کوچیک بود. پدر و مادر هر کسی لعنت از 20 متر خوشش نمیاد. اسمش رو میخوای بذاری امید، میخوای بذاری تدبیر، میخوای بذاری ایکس ایگرگ زد، هر چی دوست داری بذار. فقط خونه بده مردم. وزیر مسکن شهرسازی سیخ میاد تو چشم ملت نگاه میکنه، میگه وزیر مسکن شهرسازی اینا باید خونه بسازه. بذار بهداشت باید بسازه. نیرو هوایی ارتش باید بسازه. آب و فاضلاب باید بسازه. چون اصلا یعنی چی؟ باز اقتصاد بازه. کسی که پول داره زیر 7-8 10 میلیون درآمد داری تو ما غلط میکنیم یه چه شهر اقماری الان اطراف تهران نمیسد با بنزین 3 تومن بیاد بره طرف. چه تدبیری الان کردی برای سرویس های اینو؟ یکی از ایرادات اتفاقات اشتباه ایرادات دولت احمدی نژاد این بود که سرویس های ادارات حذف کرد. اینا یه اثر اقتصادی فقط دیدن و بحث شلوغی ها و نمیدونم ترافیک ها و اینا رو خواستن، متوجه نبود که اینا اثرات فرهنگی داره برادر من. طرف 2 ساعت تو راه صبح بلند شه بیاد، یعنی اگه مثلا ساعت 7 میخواد سر کارش باشه ساعت 5 بعد از کرج راه بیفته بیاد. تو اون سر صبح دیدید دیگه چه ازدحام باور نکردنی عجیبه. برسه سر کار. پس این به خاطر اینکه 7 سر کار باشه بعد 5 میداش. بعد 4 بعد از ظهر میخواد بره. 4 بعد از ظهر باز بشینه پشت رول. بیا شما خیابون مدرسه بدیم وایستادن ماشینا که چی بشه؟ طرح تموم بشه بتونن بیان دورتر رد شن. متوجه کلی اونجا ازدحام شکل میگرفت. بعد 2 ساعت هم تو راه برگرده. این 4 ساعت از عمرش تو ماشینه روزی. یک ششم عمر روزانه‌ش تو ماشینه. بعد اینی که دیگه ساعت مثلا 6 و 7 بگیم اضافه کار وای نیست که بعد وایسه به خاطر هزینه های زندگی جز اینه میرسه خونه چه حسی داره تو خونه؟ فقط میخواد بخوابه. بچه خود سر صدا میکنه تو تخت کرده بچه. مشکلات خانوادگی شروع میشه. اما وقتی تو سرویس بود موقع رفتن چیه؟ خواب. موقع برگشتن هم چی؟ خواب. انرژی داشت میرفت زن بچهش میرسید. استرسش کرده بود. اینا اثرات فرهنگی تصمیمات خلق و سایه که ما دقت نمی کنیم. اینا زو ابعاد این تصمیمات. پیوست فرهنگی شو دیدی؟ پیوست اقتصادی شو دیدی؟ پیوست اجتماعی شو دیدی؟ پیوست مذهبی شو دیدی؟ دولتی که میاد میگه که آقا مردم ما ساعت کاریمون اله بله این حرفا که دو غیرون اینا کارشناسی نیست حرفای چرت و پرت اثبات میکنه. اینا مردش هم نیستن بیاد مناظره. خب مردم ساعت 7 صبح مارمزون هم باید بیاد سر کار. حالا که 7 صبح میاد دیگه نمیتونه شب بره مراسم. چون نمیره این خلقیاتش با اون کسی که مراسم رفته یکی نیست. اون کسی اومده نشسته از آتیش و جهنم رشوه گرفتن و رشوه دادن اینا شنیده. بعد این آقا سر کارش رشوه رو شروع می‌کنه گرفتن. این رشوه ضربه می‌زنه به اقتصاد. بعد توی پروفسور نگاه می‌کنه میره با این تصمیم 3 برابر ضربه زدی. برای این میشه می‌بینید تو بعضی از کشورهای اروپایی بابت کلیسا رفتن یارانه میدن. کشور که خدا رو قبول نداره تو قواعدش. میگه ایبی نداره من کار ندارم خدا هست یا نیست. اینایی که کلیسا میرن بهتر کار میکنن. وجدان کاری بیشتر. اینا حتی غربی هم نیستن. در ادای غرب را در آوردن عین شترمرغ عمل میکنن. اونجاش که میخوان عمل میکنن. میگه بار ببر، میگه مردم، میگه تخم بذار، میگه شتونم. چیزی بحث اخلاقی خوب میخوان شبیه غرب بشن، تو بحث کاری عمرن. سوال سوم بنده اینه، با روند افزایش پایه پولی کشور شما از دولت قبل 460 هزار میلیارد تومان پایه پولی کشور تحویل گرفتی. 460 هزار میلیارد تومان پول تو مملکت. درست شد؟
بانک ها بود چی میشه؟
یه عکسش تو بانک هاست دیگه. جیب من شما که پولی نداره. 460 هزار میلیارد گرفتن، در این 6 7 سال رسوندن به 2000 میلیارد. تومن ها 2000 460 شد 2000، یعنی اونو 500 بگیری یعنی چی؟ 4 برابر. این 4 برابر پایه پولی که بگه میدونی هر روز داره 1000 میلیارد تومنش اضافه میشه، چون تو بانک ها اینا بلوکه کردن و به اینا داره سود تعلق میگیره، داره یک سیلی میشه، سرد میشه که من نگرانم اون کی بشکنه، حجم نقدینگی بریزه. و در واقع میگه یعنی چی؟ یعنی که چیزی گرون نمیشه تو مملکت. ریال داره چی میشه؟ گرانش میشه. شما اگر روند تو هنوز هیچ تغییری ندادی، همون پای پولی کشور هی داره اضافه میشه، میدونی یعنی چی؟ یعنی 2 سال دیگه باز دوباره 3 تومن بنزین یعنی خیلی ارزون نسبت به کشورهای دیگه و باز هم چی؟
قاچاق.
تو به همین بهانه این کارو کردی. شما ارزش پول ملی ما دیدیم که بچه هیئتی هستید، مردم میرین این طرف اون دوران تو هیئتی نیستید، خارج مارز رفتید آنتالیا ای جایی نمیدونم، خب دیدی که ها امسال میرفتی عراق دیگه هیچی نتونستی بخرید، میبینی خیلی گرون شده، بعد در عراق نمیصرفه بیان اینجا خرید کنم،
برای این مسافره عراقی
کسی ارزش پول ملی کشورش میاره پایین، کشورش رو دعوت میکنه به کارگر کشورهای دیگر شدن و بیگاری رفتن برای کشورهای دیگه تن. چه تضمینی داره؟ دوباره 2 سال دیگه باز میخوای یه شوک چیز؟ در هر دفعه آقا چند بار باید کشور هزینه بده؟ مورد 4 در سال 1392 جناب آقای بیژن زنگنه شد وزیر نفت. خیلی هم عجیب من بود برای من ایشون انتخاب شد. و خیلی از عزیزانی که موقع رفتن در دفاع از ایشون صحبت کردن با اون پرونده خاصی که ایشون داشت و بحثایی که مطرح بود با اون دوره حتما جواب دادن، حتما. چرا؟ به خاطر بی تدبیری های ایشون. کجا؟ ایشون بدون هیچ دلیل قانع کننده ای کارت سوخت رو حذف کرد و دوباره بعد 6 سال کارت سوخت رو بگی چی؟ اگه بد بود چرا؟ اگه خوب بود چرا؟ حسب کرد. چقدر هزینه گذاشتم؟ من اگه آماری به شما بدم. ببینید ترازنامه هیدروکربنی، کربنی. کربنی وزارت نفت 80 من از اونجا بردم. 86 کارت سوخت میاد. یادتونه؟ 87 دو نرخه شد بنزین. 400 هزار. 89 هدفمندی اومد. هدفمندی یارانه ها. شد 400-700 یاران سهمیه‌ای 400 آزادش چقدر بود؟ 93 شد 700 هزار دیگه دولت آقای روحانی اومده 93 شد 700 هزار 93 هم آقای روحانی اومد گفتش که یعنی چه این چه حرفیه؟ تو بنزین دو نرخی چیه؟ این موجب فساد میشه کلن کرد 1000 هزار آقای من موندم اگه موجب فساد میشه الان چرا دوباره بنزین دو نرخی؟ اینا پارادوکس ها. من حق رو میگم، همین الان دیدید انتقاد کردم به دولت قبل اون سیاستی که برای چی سرویس ها اتخاذ کرد. من نه فامیل احمدی نژادم الحمدلله، نه فامیل روحانی علی برکت الله، خب نه سری با سر و سری با اصولگراها دارم نه با اصلاح طلبا. بالای توییتر هم نوشتم یک انقلابی بیزار از چپ و راست. ما انقلابی میفهمیم، چپ و راست دیگه یعنی چی؟ انقلابی هم گفتم، تعریف کردم یعنی چی، دعوا کردم با خیلی، تعریف خودم رو گفتم، گفتم بیاید نقد کنید، همش هم برگرفته از ثقلین و امام سیره، سیره و روش و منش امامین انقلاب، یعنی چی چپ و راست؟ مثلا لاریجانی اصولگرا اسمم، خب الان ارتباطشون، دوستیشون با دولت که خیلی با اصلاح طلب خیلی هاشون چه تو اصول گرایی، من نمیدونم منظورتون چیه از این اصول گرایی اصلاح طلب. پس بگیم انقلابی، خیلی انقلابی، قول عزیزی معاون پارلمانی دولت، خب بگیم انقلابی غیر انقلابی، بگیم الان که دیدین دو قطبی هم نیه، انقلابی غیر انقلابی نیست، الان وطن دوست وطن فروشه، یارو سلطنت تل... چیز از عاشقان هخامنشیان و نمیدونم چی، اصلا دین قبول نداره، اهل بیت رو قبول نداره، نگران تجزیه کشور، داره حمله میکنه به کسایی که چی؟ به فکر تجزیه ایرانن و دارن کارایی میکنن، الان دارم داره جیگرش میسوزه، میگه بابا هیچ دین ما، میگه دین که نداریم، وطنمون، میگه وطنشه، دفاع میکنه از حضور ما در عراق و سوریه، میگه اگه جلوی اینا رو نگیریم اونجا باید تو مملکتمون بجنگیم. ما رفتیم تو عراق و سوریه به خاطر خدا، بوسنی هم رفتیم کمک کردیم، بوسنی که دیگه اونجا کسی نمیخواست بیاد با ما بجنگه، که ما وظیفه شرعیمون رو انجام میدیم. اما جالب اینجاست همیشه این وظیفه شرعی بهترین مدافع چی بوده؟ وطن بوده. جز اینه؟ کیا تو 8 سال جنگ ملت عکساشون اونجاست دیگه؟ کیا تو جنگ ما رو حفظ کردن؟ در مقابل حمله بعثی ها؟ کیا در مقابل 2 سال اول انقلاب تجزیه طلبی ما رو حفظ کردن؟ همینا که سربند یا زهرا میوست. جز اینه؟ نه واقعا بریم رزمندامون رو بررسی کنیم ببینیم چند درصد، شاید یکی بگه 5% قبول میکنه، مثلا بگه 2%، بگه 10%، بحث میکنیم سر درصد، بریم چند درصد رزمندای ما زمان جنگ، ارتشی، سپاهی، بسیجی، بریم چند درصد اینا با زیارت عاشورا و سربند یا زهرا و یا حسین و یا صاحب الزمان رفتن، چند تاشون مثلا با من برای مثلا این گربه آرمیده در آسیا میروم، روز شد برای کدوم؟ بریم بررسی کنم. چند تا بگی آقا نه یه 5% هم اونا بودن، باشد چشم، اصلا 10%، 20% معامله جوش میخوره، خوبه؟ میگه خب 80% رو ببین وزن کدوم بیشتر بود، وزن حضور کدوم بیشتر بود. با این بی‌تعبیری ببینید، نگاه کن، ما سال 89 70 خورده میلیون، 75 میلیون میلیون لیتر مصرف بنزینم بود، با سهمیه بندی که تو دولت قبلا شد اومد رو 65 میلیون. این سهمیه بندی اثر گذاشت رو چی؟ کاهش مصرف الان خصوص قاچاق. مردم اگه بیکار میشدن دلم گرفته بریم دور بزنیم با ماشین، میچرخیدن دیگه، اینام دیگه این رفت آمدشون کم کردن، درست شد اون پولی که باید میرسه به اون بدبخت بیچاره در ده دل دوها تو مشکل داراشون. ببین این اثر گذاشت تا اومدن، برید روندش رو سرچ کنید ببینید خودش رو، برید مراکزی که اصلا زیر نظر خود همین این آقایونه برید نگاه کنید، تا اومدن این دوباره کارت سوخت رو برداشتن دوباره این روند فزاینده رفت بالا. یک نفر حالا باید بیاد بشینه ضرب و تقسیم کنه در اثر این تصمیم چند ده هزار میلیارد تومان مملکت ضرر خورد، چه بنزین رو که چه صادرات میشه، تو اضافه تولید تو صادر میکرد ایران دیگه، یعنی یک نفر با تصمیمش ضربه چند ده هزار میلیاردی میزنه، راست راست میچرخه، چون قوه قضاییه همون فشله، چون مدعی العموم باید دید خیر اون رو بگیره به خاطر تصمیماته، و یک نفر یه اموال بیت المال یه ضربه ای زده او رو میگیرن پدرشم، چقدر ضربه زدی به اموال بیت المال، یه برو زندان، چقدر ضربه زده آقا این مثلا اومده از بیت المال شیر پارک رو داشت باز میکرد ما گرفتیمش، پدر سوخته معتاد. من خودم میدون وسط یکی از میدونا قرار گذاشتم به من خدای بدم، معتاد اومده بود آچار آورده بود، اینقدر خوشگلش صندلی باز میکرد، همینج نگاهش کردم اینجوری هم نکردم نگاهش، بعید نمیدونم که داشت بیاد دست کمکی بگیره مثلا، اینا دوزه بتونای صندلی باز کرده، پول کرده سیخ زده توی صندوق صدقات، آدم سوشته که چوبه داره پول در میاره، ضربه میزنی بالاخره. اما خب یکی هم اینجوری میاد ضربه میزنه چند ده هزار میلیاردی، او تو لفتونی ایراس راست پشت تلویزیون، یعنی میدونی حکایت ما چیه؟ حکایت ما اینه که ما با آب کش داریم آب میبریم، بعد تشییه لیوان میمونه، آب میرسه همه آقای یه لیوان چیه فلان برمان اینطور، فقط کاوی یه رفع بیاد این سوراخ های آبکش رو ببند، به 250 میلیون جمعیت تو ایران میشه رفاه خوب،
رفاه خوب مناسب.
بعد مردم موقع انتخابات ها اینا رو میخوان؟
دعوا جای دیگه است. دو قطبی ها سر چرت و پرت مزخرفات. یه نفر میگه آقا داداش بیا اینجا همین مناظره ریاست جمهوری یادتونه؟ و بنده خدا مجری سخنور هم نبود، سوالش هرچی بود کاری نداشت، تیکش به این مینداخت تیکش به اون مینداخت، جز این بود کنتور مینداخت. مثلا آقا من 1 میلیون شغل تولید می‌کنم، ای بابا من 1200 داشتم مجرم داد 1201 1202 1203 آ 1300 کامپیوتر چیکار داری می‌کنی؟ یکی دوست بهم گفت چه حسابی داری نمیگی؟ تو دو کارشناس بنشین جلوش تو مناظره ریاست جمهور کامپیوتر محترمت بشینه آچار کشیشه بشه تو برتون چه جوری باهاش شغل درست توضیح بده اینا پولش از کجا میاری؟ نه اینا رو ولش کن. مورد پنجم، ایده‌ای که اصلا بدبختای موتورم ندارن باید چیکار کنم؟ آقای ربیعی همین امروز مصاحبه کرده، سخنگوی دولت، قبلا وزیر رفاه بوده، یعنی اشراف داره رو بدبخت بیچاره ها و اینا، درسته مستضعفین. آقا میگه 60% در کشور ما 60% جمعیت خودرو ندارند، که قطعا به نظر من این نکتهشون غلطه. یعنی اصلا این 60% بگه برای کسی که مخالفش باشه به نفعشه، به نفع مخالفه است. اما خب آدم باید کارشناسی هم همینه میگم اینا کار کارشناسی سر در نمیارن. هفتاد تا 80% جمعیت خود رو دارن. تنها حالتی که پیش میاد ایشون مثلا بچهای یه ساله و اینا رو هم حساب کرده اینطور ببین نداره مشکلی نیست، بحثی نیستش. خب سوال، اگر به فرض همین که شما میفرمایید درست باشه، 60% جمعیت دیگه خود رو تو داری یارانه میدی به چی؟ به خود رو. یعنی به اینا یارانه نرسه، به اینا آدم هست. حالا باز جالبه، کسی که ماشین نداره با کسی که با ماشین کار ندارم یکیه. مردم شاید ماشین نداشته باشه، با ماشین کار دارن، سفر تاکسی میشن، این طرف میرن اون طرف میرن. نه عجیب. نکته ششم، قیمت بنزین تو این سالا باید ریز ریز میرفت بالا که یهویی تو از 1000 نهی میشه 3000. اگه هر سال مردم عادت داشتن و هر سال 200 تومن 300 تومن چیه؟ روی بنزین اینجا شوشه نمیشدن. نکته هفتم، الان آقای دکتر زنگنه میفرمان که 64 میلیون لیتر رو با 1500 قرار بدیم به مردم سهمیه بدیم، بقیهش میشه چی؟ 3 تومن. تو هر چقدر مردم 3 تومن خریدن که خریدن ایش دارم تشمون 5 تومن میدیم به خارجی ها. درست شد؟ حالا که من گفتم با اون بحث قاچاق که اصلا یک قرار نه نگذارم بدید به خارجی ها، یعنی برسه به صادرات اما قاچاق میشه. آی دکتر نوبخت، آی دکتر نوبخت ایشون میگه سالی 31 هزار میلیارد تومان از این تر پول میرسه که همه رو میخوایم بدیم به چی؟ ما نمیخوام کسری بودجه با این جبران کنیم، میخوام بدیم به خود مردم فقرا. حالا یه نکته اینجا بگم، 31 هزار میلیارد تومان کل این تر توی یه سال میخواسته داشته باشه، تو این چند روز، تو این 3-4 روز 20 هزار میلیارد تومان اموال بیت المال تو این اختشاشات تو این شورش از بین رفت. حالا اینا پولش از کجا میخواد بیاد؟ شرکت های بیمه ورشکست میشن، بیمه های ما معمه عمدتا دولتی یا شبه دولتی، باز دوره پول بیت المال باید سرویز بشه میشه. برای جبران اینا باز دوره چی؟ پول بدون پشتوانه. پول بدون پشتوانه یعنی چی؟ تورم. ایرادات این جل کار کارشناسیش. نظر کار ایده کارشناسی شما چی بود از سال گذشته؟ ما گفتیم آقا جون ما 100 میلیون لیتر تولید بنزین، 110 هم نه 115 هم نه 100 میلیون باشه؟ 100 میلیون لیتر رو در ماه میشه 3 میلیارد لیتر. صد درصدی دیگه، خیلی ساده است. ببینید شما مگه 40000 تومان به مردم، 44000 تومان مگه به مردم یارانه نمیدادید؟ به جای 44000 تومانش میدادی بهش چی؟ 40 لیتر بنزین میدادی از این بابت. یعنی بنزین میخواست بره تو بمب بنزین بزنه که پول نمیداد، این مال خودمه. درست شد، این مرحله یک انجام شد. یعنی شما دیگه به جای پول بدی چی میدادی؟
با این کار تو بنزین را به کسی هم که ماشین ندارد میدادی. حالا این ماشین نداشت، به چه دردش میخورد؟
میفروخت.
اصلا میرفت قاچاق میکرد، نوش جونش دیگه، اسمش قاچاق نمیشه، میشه صادرات. ازش درآمد داره. اون موقع خارجی بهش بیا ازش بخره، بازار خودش رو تعدیل میکنه. چی میگه؟ یا من میتونی دو تومن بهت میفروشم، میتونی سه تومن بهت میفروشم. بعدش قیمت با بنزین رو چیکار میکردی؟ حقیقی میکردی. یه خانواده چهار نفره که 160 لیتر داشت بنزین میگرفت و 160 هزار تومن در واقع داشت بابت این 160 لیتر بنزین 1000 تومن یارانه میگرفت، وقتی بنزین اصلا میشد فرضاً 5 تومن، یعنی 5 ضرب در 160 هزار تومن، 5-6 تا 30 تومن، 5 تا 800 هزار تومن یارانه میگرفت. این همچی از خداش هم بود هر روز قیمت بنزین چی بشه؟ بره بالاتر. بعد اون پول داره باید میومد از این آقا بنزین رو میخرید برای اینکه بتونه برای ماشین آفرودیش بنزین بزنه، بخره بیتری 5 تومن. و پول میرفت تو جیب کی؟ اون کسی که ماشین هم نداشت. تازه شما با این کار 40,000 میلیارد تومنی که هر سال دارید یارانه میدید، همین 40,000 خورده ای سر جمع شد 40,000 دیگه هم لازم نبود بدید. مگه نمیگه از این ترسی و 1,000 میلیارد میخواد گیرم بیاد؟ اون تر 40,000 میلیارد گیرت میومد. با هرچه داد زدیم کشمش. بعد اون موقعی مردم آقا الان بنزین تو ترکیه لیتر 1 دلار 11,000 تومن، 10,000 تومن، 12,000 تومن، بنزین تو ایران لیتر 5 تومن مثلا. اون مردم میبردن میفروختن، شبکه صادرات شکل میگرفت. قشنگ همین که الان داشتیم قاچاق میصرفید برای ترکیه، یه بیاد از اینجا چیکار کنه؟ شبکه‌ای رو شکل بده مردمی، حتی اصلا لازم نبود دولت کاری کنه، همون کاری که الان قاچاق داره میشه میبردن طرف. الان چیکار میکنن؟ راند کامیونای خارجی میان داخل ایران. اصلا تعجب میکنی بعضی از این کامیون بغلش رو نگاه میکنی دو طرف سر تا سر باکه بین لاستیکا، گازوئیل رو پر میکنن میبرن اونور عشق میکنن میفروشن. اصلا طرف میگه ما اصل سودم این اونور با چیزه، با این گازوئیلی که میبرن اون طرفه. ترکیه بود، من با خودش صحبت میکردم. بعد شروع کردن گفتن آقا اومدن فلان باکی رو مصر میکردن چند لیتر داره میبره فلان. ببین هی بعد سرباز میذاشتی مصر کنه، اون سرباز یعنی هزینه، اون افسر بالا سرش باید حقوق بگیره هزینه که این چقدر بنزین میاد، اولین پمپ بنزین چقدره. اوه بابا از بیخ درست کن اصلا ولش بده بگم تو کاری بکنه. همین کار کارشناسی قبول، اصلا این طرحی که ما دادیم اشتباه قبول، ما که نمیدیم شما نیستی که اینجا دفاع کنی، خود من یه طرفه گفتم درسته، قبول اشتباه. همون طرح خودتو اجرای اینو یه بار بررسی کنیم، این درست اینو اجرا کرده خدا وکیلی. دولت باید مسئولیت پذیر باشه، تو اون زمان طلایی بیاد پاسخگو باشه. دو روز اول هیچ خبری نیست از مسئولین دولتی که من پاسخ بدن به مردم. بعد آقانه کرد مردم رو. در دولت قبل سهمیه بندی شد، از ماها قبل کارشناس آوردن مناظره کردن دعوا کردن. یادم من خبرنگار زرو تقسیم میکرد، ببین انقدر الان بگیریم، ببین باهاش میتونی چقدر چیز بخری ها، قشنگ گوشیش میشون میکرد ماشین حساب زدن. اون هیچ کاری هیچ خبری نبود متاسفانه. شما باید نخبه ها رو آماده بکنی، نخبه های جامعه مرجع مردمن، مردم اینا رجوع میکنن اطلاعات بگیرن. طرف هیچ خبر نده، خود آقای نخبه شوکه شده. طرف میگم رفتم پمپ بنزین سر صبح بنزین بزنم، بنزین زدم 30 لیتر، اومدم کارت بکشم تو این عددا دنبال 30 میگشتم، هر چی میشدم نیست. گفتم آقا این پیدا نمیکنم. گفت کدوم؟ میگفتم خب بزن یه 90. آقا کل باک من 50 تا چی 90. گفت خوابی همو بنزین شده 3 تومن، تو هم آزاد زدی کارت نذاشتی که. نخبه جامعه به تحت و بالای مملکت داشت خوش میداد. مباحث تلویزیونی انجام میشد. نکته بعدی، بابا مردم احساس بی احترامی کردن. اما شب خواب نیست انگار مثلا دوز بهشون زده. شوک بودن مردم. دیدید دیگه از خودمون شوک بود. بابا چی شد؟ کیه چند چندیم؟ کی اومد؟ کی رفت؟ از مردم گیج شده بودن. بعد استدلال چی؟ چون قبلا ما میگفتیم از شبش میرفتن تو صفای پمپ بنزین، ما میخواستیم میدونی همین رجوع پمپ بنزین به پمپ بنزین برخی از مردم یعنی مشروعیت دادن و پذیرفتن اون قیمت. یعنی حتی همین هم شما مسئله رسانه‌ای هم ظاهرا خوب متوجه نبودی. وقتی طرف میره پمپ بنزین بزنی، آقا یعنی من قبول کردم، فردا میخوام بشه دوم. خب حالا نگفتید الان این بیشتر برای مردم سر داشی مدلی که نما آتیش بکشن همه جا رو، یا اون مدلی از هر مسئولی گرسه آقا بنزین میخواد گرون شه؟ نخیر، تا 12 ساعت قبلش خبرگزاری حامی دولت تکذیب کرده. 12 ساعت قبلش هی مسئول ما اومده آقا خیالشون راحت بشه، اینا شا اینایی که توییت میزنن الان بلن فلان قیمت بنزین میگن. مردم به جایی که تو مردم آروم کنی بگی داداش بیا خیالت راحت، طرف میره پولی ازش میخوام میگه با من چکم بهت میدم، بیا سفت سند خونم میزنم، یعنی خیالت راحت بشه پولت رو نمیخوام بخورم. آیه توکلی میگه بیت بودیم، آیه میشه توکلی که خودش نقش کلیدی داشته در رای بردن زنگنه اینو داره میگه. خب میگه ما توی بیت بودیم، آیه رئیس جمهور اومد رهبری برگشت بره به آیه رئیس جمهور گفتش که ای کاش اول این پول رو واریز میکردید برای مردم بعد حداقل سن من. یعنی این یه چیز ساده اجرایی دم، یعنی باید یه خورده سابقه اجرایی داشته باشه دو تا چهار تا بکنه. ما نگاهم مثبته، خدا شاهده، ما نگاهم این نیستش که این تصمیمات برای این گرفته شده که همزمان با عراق و لبنان ایران بریزه و همون نمیدونم این داستان ها و نمیدونم یه سری افراد میگن نمیدونم اینا که فشار میاد به نظام و مردم گرو گرفته بشن که حاکمیت تن بده به مذاکرات موشکی و نمیدونم چیزا. نه ما اینا رو قبول نمیکنیم. نکته چهارم، حاکم بودن فضای بی‌اعتمادی بین دولت و مردم تو افسار گذاشتی. شما هر چیزی گفتی زدی زیرش. مردم که باور نمی‌کنن. گفتی بعد از صد روزه، سر صد روز، سر سال ما گفتی چی گفته بعد از صد روز؟ نمیشه صد روز درست کردی چیزایی. آدم یه دیوونه باشه همش چیزی رو بگه و باور بچه‌ها. بعد ملت می‌زنن که گوشی فیلمش رو می‌دیدن. آقا یعنی چی مونه می‌دیدن؟ آقا بعد برجام بلمره تمام اینا بلمره میپره. خب منتظر مردم امروز دلار دخل ترام چی گفت قبلش اوباما جان کریم اومد ای داره اخبار ملت که ازن خیلیشون اخبار میشنه میکنن همه اخباری شدن باشن که خبر نشستن دارو چی میشه اینا میشه توی چی پردش 6 سال 7 سال هیچ خبر نشد. نکته دیگه اخبار مربوط به فسادی که هر روز مردم میشنیدن، 1000 میلیارد این زده 500 میلیارد یه جوری شده به یه جا میگفته آقا فلانی 50 میلیارد بود پدرشو یا مزون بوده اینا. زندگی تجملاتی برخی از مسئولین، عکس خونه های برخی از مسئولین، خب حس مردم در میاره. عمدتا خلوه بعدی دیده نگر آقا میگه آقا ما کمکی دارم میکنیم، میگه آقا نه ما رو به خیر تو امید نیست شهر مثلا این بنزین 1000 تومانی از من نگیره ها. ببین این حسه، ببین بنزین 1000 تومانی از من نگیره، نمیخوام اصلا، نمیخوام کمک، نمیخوام. این نقشه جدیده، میگه نه آقا من کمک، نه 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 من همین 1000 یار میخوام چسبیده بچه بل نمیکنه. قشنگ حس مردمی بعد شما میخوای این کارو انجام بدی، خدا پدرتو میامرز اون انجام بده، ببین ادل رسیدید بررسی کردید کار کارشناسی کردید خدا پدرتو میزه، ما نمیفهمیم انشالله در آینده اثرات خوبش رو میبینیم، همه هم میگیم ببخشید بده ها؟ میخوای این کارو بکنی، این کار نیاز به آرامش نداره؟ چرا اون همیشه میری توی از مملکت رو میریزی به هم دو روز قبلش؟ اصلی ترین کسی که باید از شما حمایت بکنه قوه قضاییه است، با میری قوه قضاییه میشیری میریزی رو به هم، شرایط کشور دو قطبی میکنی بعد انتظار کمک داری؟ بعد اینکه کسی آرامش رو به هم نزنه خدا پدر تو بیاموز، خود شما شروع کردی که کسی کاری نداشت. آیا نماینده‌ها اطلاع داشتن یا نداشتن؟ میگن بگید دروغ میگن. یک شنبه آقای لاریجانی در مجلس جزئیاتش رو نمیدونستن، اصلش رو میدونستن که این تصمیم گرفته شده، کیفیتش رو نمیدونستن و زمانش رو نمیدونستن که چه مدلی و چه زمانی. آیا لاریجانی میره صحبت میکنه یک شنبه چند تا بحث مطرح میکنه که دولت میخواد بودجه رو به جای سالانه دو سالانه بده، برخلاف قانون اساسی ما اینو نمیپذیریم. فکر میگه آقا بدون اینکه بخواد اجرا بشه، اونطور نمیدونستن اینا که. البته برخی از نماینده ها همون هم میدونستن به واسطه وسوسه‌اش به یه سری از دستگاه امنیتی. حالا اونایی که مثلا نماینده های اصولگرا به از سپاه خبر داشتن، اوریام از وزارت اطلاعات خبر داشتن، یه توییت میزدن میگفتن این طرف اون طرف. یه چیز جالبش میگم، آیه سخنگوی قوه قضاییه اسماعیلی دیگه اسمشونی، زنگ میزنه به اون مرکز استانی، به استانداری که آقای رئیسی میخواسته سفر استانی بره پنجشنبه اونجا. استاندارم میگه آقا حالت خوبه، کجا میخواید بیاید پنجشنبه اینجا؟ میگه چه؟ میگه بنزین داره سهمی بندی میشه، بحث مباحث امنیتی وجود داره. میگه ای پنجشنبه میخواد سهمی بندی بشه؟ شدی؟ یعنی قوه قضاییه مملکت استاندار محل سفر با خبر بشه. شورای امنیت مخالف بوده، شاک، شورای امنیت کشور. آقای رحمانی فضلی وزیر کشور مخالف بوده. کارشناسای نفتی میرن شاک، شورای امنیت کشور، و گزارش میدن میگن به مشکل برمیخوریم. خود آقایان نفتی میگن جون مادرتون اگه میخواید اجرا کنید، خود آقایان نفتی میگن میخواید اجرا کنید، این از سر برج اجرا کنید. چرا؟ چون محاسبات ما، حساب کتاب ما به هم میریزه از سر برج اجرا نمیکنیم. یه هفته وای میشه دیگه، یه هفته وای میشه سر برج اینو اجرا میکردیم که بابا از حسابمون از اول ماه ما انجام بدیم. آقای زنگنی فشار میره، نخیر همین امروز. آقای روحانی هم همین رو میپذیرن و دولت انجام میده. حالا با اونم کار ندارم، عید بود، من نمیدونم، اما احساس میکنم فضای تصمیم گیری این بوده که مردم درگیر عیدن، آره شادن، تو همین شادی باید این طرح انجام میشه. یه روایتی داریم، یه ابو جهل آقا رسول الله که به دنیا آمد، جالب بود، ابو جهل آقا رسول الله که به دنیا آمد چون عبدالله به سردار شده بود، یه خوشحال شد کنیزش آزاد کرد. میگن خب پیامبر دوشنبه به دنیا آمد دیگه، بعد میگن که هر هفته دوشنبه ها این عذابش رو تخفیف میدن به خاطر اینکه اون کنیزه رو شاد کرد به خاطر به دنیا آمدن چی؟ پیامبر. حالا یه عده‌ای شب جمعه ها رأس ساعت 12 و دنیا آماده باشن، این هم روایش تو بوم بده اینو بیدن. اما اصل ماجرا و عرضم رو جمع کنم، دلایل حمایت رهبری چی بود؟ یعنی اون بچه حزب اللهی بسیجی انقلابی هم برایش شاید سوال شده و یه عده سکوت مطلق اختیار کردن و روزه سکوت گرفتن. اولا بدونید سه تا مسئله اصلی کشور، هسته‌ای، دفاعی و جبهه مقاومت و مسئله اقتصادی رو در تصمیمی رهبر انقلاب سپرد به سه شورا. چون مسئله هستی رو از این هستی رو از این بعد خود همین آقایانی که مذاکره کردن برن انجام، همین ظریف و تیمش. مسئله دفاعی و مقاومت رو شورای عالی دفاع تصمیم بگیره، افرادش هم مشخص. مسئله اقتصادی رو هم سران سه قوه برن بشینن تصمیم بگیرن. منم به عنوان رهبر انقلاب احترام میذارم به رأی مردمی که اینا رو انتخاب کردن، شورایی هم هست دیگه، هر چی تصمیم گرفتن من پشتش وای میستم. مردم چون هم گفتن نه ما تصمیم بگیریم اجرا نمیشه، بابا من پشتش وای میستم. این سران سقوبا قرار شد بر مسائل اقتصادی هر تصمیمی بگیرن، نه فقط بنزین، کلی تصمیم قبلش گرفتن، کلی تصمیم بعدش میخوان بگیرن. اینا کیان؟ 3 4 8، 3 تا از قوه قضاییه، 4 تا از مجلس، 8 تا از دولت. اینا میگه کارشناسشون. خب 3 تا از قوه قضاییه، رئیس و 2 تا معاوناش، آقای رئیسی و منتظری و اجی. از مجلس رئیس مجلس آقای لاریجانی و 2 تا رئیس کمیسیون مرتبط با این مسائل اقتصادی، آقای تاجگردان حضرتی، الیاس حضرت رئیس کمیسیون اقتصادی، و رئیس مرکز پژوهش های مجلس که پژوهش های مجلس و کار چی؟ کارشناسی انجام میده، آیه کاظم جلالی که سفیر ما در روسیه شده الان. و نفر بعدی که بشه رئیس مرکز پژوهش بده اونجا. خب اینا مشاغل نمیشه این سادگی هر کس به رئیس کمیسیون اقتصاد و اشاعه، اینا دعواها و یه جنگیه تو اون مجلس. و بقیش هم دولتی ها درست شد. قبلش هم بحثای مصرف بود که قبل عید میخواستن بنزین رو گرم کنن که رهبری مخالفت کرد. آ نه آقا ما نمیشه بالاخره بده انجام بدیم، قانون از ما خواسته این یارانا رو باید درست کنیم، یارانای انرژی باید ال بشه بل بشه. خب بسم الله برید کار کارشناسی کنین، 20 آدم عاقل و بالغ از قضیه این آقایم تاج گردون امیدی، حضرتی امیدی، جلالی امیدی، لاریجانی هم امیدی، این از مجلس خودتونید دیگه. آقای روحانی که امیدی درست شد، همه آقا میخوام تصمیم بگیریم، بسم الله بگیریم. و تحکی دیگه آقا به اینا کرده بود که معیشت مردم رو راه نه، آقا میخواد معیشت مردم درست کنی، ما باید پولا رو پولو بگیریم بدیم به بدبخت بیچاره. خب چی داری بگم میریم کارم؟ حتما کار کارشناسی. آره آقا مرکز پژوهش مجلس خود دولت انتا چیز داره، اندیشکده داره، خود ما این کاره این سالها. آقای زنگنه از زمان حضرت نوح وزیر نفت بوده، خودش کلی سر در میاره. من بچه بودم میشون وزیر نفت بود، الان بچه دارم میشون وزیر نفته. یا بعدای جنتی شونه دیگه. خب اینا رو گوش کنید. دولت طبق قانون هم تا 1400 میتونست آرام رو تصمیم گرفت، میتونست ریزیز این کار کنه، این تصمیم گرفت، میتونست توی بقیه حامل های انرژی هم این کار کنه، تصمیم گرفت صاف تو بنزین مثلا شدید، میتونست تو بقیه حامل بنزین باشه. اما حالا چرا آقای کنید؟ گوش کنید. یک، حمایت از دولت ها مشی رهبریه. بدتون میاد رهبری داری که به رأیتون احترام میذاره؟ خیلی از شما جوان‌ترها یادتون نیست دولت آقای خاتمی، دولت اصلاح طلب آقای سید محمد خاتمی 6 ماه رسانه‌های خارجی کوبیدن تو تبل و داخلی هم روزنامه اختلافات بین چی؟ دولت و رهبری. ایشون اومد توی سخنرانی و نماز جمعه بود کجا بود؟ رسما اومد تمام اقدامات دولت حمایت می‌کنه. اقدامات محمد خاتمی رئیس جمهور رو حمایت می‌کنه. آقا بعضی از اعضای خبرگان رهبری براشون سوال شد. از خبرگان رهبری که سوال خواستن، از توضیح خواستن و بدون اینکه در تاریخ مملکت اتفاق افتاد. بعد یکی اومد اسم احمدی نژاد، آقا مقاومت میخوام مستضعفین ال بل باشه، برو مقاومت مستضعفین. من یکی دیگه اومد آقا من میخوام همین چرخه به چرخه، همون چرخه به چرخه باشه، نرمش قهرمانانه. چی میخواد؟ دیکتاتور میخواد؟ خودتون انتخاب کنید. از این 3-4-8 4-8-12 تاش انتخابی هن. به فرض از اون 3 تا مخالف چی میشه؟ 12 بردن. چون انتظار چیه که اون 3 نفرم برای که درست اجرا بشه مخالف بگید؟ نباشن. یا مملکت داری، حکومت داری، انصاف ایجاب میکنی. امیر المومن آیه سوا مقایسه کنم فقط برای لالک الامثال نظر به حال ناس باشه. امیر المومن میفهمد اینقدر از عثمان حمایت کردم ترسیدم اون دنیا گناهکار باشه. یعنی امیر المومن تحنه قبول داشت؟ قطعا نه، قطعا نه. مجروز بگم آقا به خاطر فساد اقتصادی 600 نفر از صحابه، از صحابه پیغمبر، خب حالا عثمان هم یکی از صحابه است خودش. اهل سنت هم میگن همشون کن نجوم، هر کدوم رفته تو هدایت خاصی میتونی بگی لاد بگی. اومد ریختن دور خونه، دور دارالحکومه که آقا ما تو نمیخوایم، تعصب کردن. امیرالمومنین ریشگی رو گذاش آقا این قول میدون نعذر کنه، بیا به خاطر علی برید دیگه، از من شما منتقدتر برید. مملکت از هم نپاشه، حاکمیت از هم بره، میریزن تو خوناتون عرازه لو باشه، امنیت از بین نره. امیر الان ریش گره گذاشت رو گفتم باید تا داشتن برمیگشتن یه ماشین پلاک قرمز از دارالحکومه زد بیرون، شطوری که داغ حکومتی داشت، به سمت مصر، راه مصر رو برد. یکی از تو جمع این آقایون معترض برگشت چی گفتش که آقا اون شطور رو بریم بگردیم. رفتن گشتن چیزی پیدا نکرد، گفت تو کوزه آبش رو بگرد. یاری وزن کرد گفت آب داره چیزی توش نیست، گفت شاید یه چیز دیگه باشه، کوزه رو بالا بیانده خاکه. اون خبر نه خود اینا بود، قشنگ آدرس داد، باز کردن در آوردن چیکون نکوزه ده یه نامه توشه، نامه رو باز کردن دست خط کاتب عثمان، یه مهرم خورده تنگش که آقای حاکم مصر، از مصر این نفرات توی تحصن شریک بودن، اینا دستش رو قطع کن و اینکه گردن بزن میگه بلان کن. اینا دوباره برگشتن، ای ما تو رو بخشیدیم بدون که نامردی. دوباره شروع خبرش به امیرالمومنین برگشت، گفتن یا علی الله دیگه به صدا تو هم قبول نمی‌کنی، حمایت تو هم قبول نمی‌کنی. چرا؟ ببین چیکار کرد امیرالمومنین، نامه رو گرفت اومد عثمان رو صدا زد، گفت ببین اینو نگاه کن. علی اینو دوباره معترضم به این دلیل نگاه کن، گفت این خط دبیرخونه ماست، خط کاتب منه، این مهر مهر منه، اما والله بلا من ننوشتم، راستم بگو فضازم مروان میکرده بود این کار برای بنی امیه، معاویه میخواست حکومت به دست بگیره، معاویه اصلا لشکرشو آورد تو بیرون مدینه نگه داشت تا عثمان کشته بشه بعد بیا تو، که عثمان نامه فرستاد که بابا برسون خودتو، گفت من وایزم میسنجم، بعد نامه نوشت که تو میخوای من کشته بشم بعد من خلیفه شی، همینم قصد بود، منتهی مثلا امیرالمومنین اشتباهی خلیفه شد، برای همین سه تا جنگ تحمیل کردن که تو چرا اشتباهی خلیفه شدی، ما باید خلیفه بشیم، و بعدم خلیفه شدن. درست شد؟ امیرالمومنین رفت و گفتش که خب گفتش شما خبر ندارم، حضرت فرمود به چی مشغول شید، یعنی من میپذیرم که تو صحت داری، صداقت داری، حرف درسته، به چی شک داری؟ خب به خودت. حضرت فرمود اون دنیا بین من و تو خدا حاکم باشه. بعد حمله کردن، امیرالمومنین فرمود خلیفه کشی را باب نکنید. ببینید تاریخ اهل سنت نوشته حسن ابن علی علیه السلام، میگه حسن ابن علی در دفاع از خانه عثمان زخمی شد، تیر خورد. میگه بنی هاشم میخواست وارد جنگ بشه، وقتی با خبر شدن سبت اکبر تیر خورده، امیرالمومنین هم این کارو کرده، اینکه اصل اون مشیه با همین امیرالمومنین از ابوذر هم حمایت کرد که منتقد بسیار جدیه خلیفه سوم. دو، رهبر انقلاب توجه داشته که خلیفه کشی باب نشه، این تبدیل نشه به یه رویه از این هر کسی چیزی رو قبول نشه بشه تو خیابون بانک آتیش بده، فروشگاه آتیش بده، اموال عمومی آتیش بده، آدم بکشه. این نباید مود بشه، نباید مدل بشه. سال 88 ایشون برای یکی از اصلی ترین دلایلی که کوتاه نیومد، ایشون میگه که همیشه پشت رأی مردم بوده، به هر کی شما رأی دادید باهاش همکاری کرد، محکم وایستاد، گفت من کوتاه نمیام. اونام چی میگفتن؟ گفتن دوباره انتخابات برگزار بشه. جز اینه شما بابا این اگه باب بشه دیگه اصلا انتخابات در جمهوری اسلامی دیگه معنی نداره. اصلا فرض کنید هم موقع این کارو میکردن، به فرض توی دنیای خیالی موسوی هم چیکار میکرد؟ بگی رأی می آورد. اون موقع احمدی نژاد مرتضی انتخاب شد، از بعد اون هر کسی رأی می آورد 92 آقای روحانی با 250-60 هزار تا رأی بیشتر دور اول رئیس جمهور شد. درست یا نه؟ قالیباف میگفت من دو شد 250 هزار تا که محتمل تره تا 11 میلیون فاصله 88 تن نداد و دموکراسی رو تثبیت کرد در این مملکت، چون پشت رأی مردمه، حالا خیانت به رأی مردم نمیخواد این باب بشه. اگه شرطی بشن مردم یا طریق خشونت میتونن نتیجه بگیرن، فردا همین دیگه، هر روز همین قصه داره. آقا برای چیزا حتی کوچیکا. مورد سوم، اگر رهبری این کارو نمیکرد هیچ کس نمیتونست بچه انقلابی رو کنترل کنه، هیچ کس نمیتونست بچه انقلابی که هیچ مخالفان دولت آقای روحانی رو کنترل کنه، هیچ کس نمیتونست. و اون موقع میشه کلی آدم با من تماس میگرفتن تو شبکه های اجتماعی، آقا ما خدمت شما عرض میکنم که بریم جلو در استانداری، بریم جلو در این دیگه شورشو در آورده 7 سال البل فلان. گفتم کجا؟ مگه نمیبینید دشمن یه سوء استفاده میکنه؟ سال 96 مگه اعتراضات مردمی شروع نشد؟ در اعتراضات از نظر بانکی بود، چهار تا این پولاشون رو می‌خواستن که زیر پول گذاشتن تو این تاوان اعتباری‌ها و این صندوق‌های قرض الحسنه، جز اینه مردم با این شروع کردن اعتراضات رو، دشمن رو سوء استفاده کرد، شعارا رو برد به سمت ناکجا آباد، شروع کرد آدم کشتن، آتیش زدن. چون بستری فراهم می‌کنید دشمن نمی‌تونید بعداً کنترل بکنید، بیان می‌گیرن جوابو می‌برن. همین الان 5 نفر بخوان یه نفر شروع کنه فوش دادن و مثلا شما دیدین سیستمشون چی، از تو این گروهایی که اینا میفرستن تو جمعیت مردم مطالبهشون به حق ها. من همین الان به نیابت از مردم کلی ایراد کارشناسی در کارشناسی و در اجرا گرفتم، جز اینه از اینجا نه داشته باشید. مردم 4 نفر دیدین اینا چجوری عمل میکنن، آدمای قوی هیکل میفرستن هماهنگ شده. همین قلعه حسن خانو کسی که توی شلوغ شرکت داشته برای من رسید این خبرو، میگه جلو در فروشگاه رفاه جامبوی که اینا چیه، جیمبوی جامبوی چیه، جلو در اینا میگه که در باز بود، میگه یه نفر خیلی حرفه‌ای زیر کتش زیر کاپشنش یه دونه چالتی بنزین بود، خیلی فنی آتیش داد، اصلا بلد بود. میگه همین آدم خود یارو میگه، میگه زدم دکه مجل در مخابرات قلعه حسن خان آتیش دادم. میگه در که واسه میگه کنار در شیکون، میگه دیدم دوباره و زیر کاپشن چارلیتری رفت و مخابرات. میگه با خودم فکر کردم که خب الان مخابرات آتیش بده که تلفنامو قطع میشه که. من نگران هیچی نبودم، تلفن چی بودم؟ خودمون بودم. گفتم آقا رو الان نکن تلفنامو قطع میشه. مردم یه داد و بیداد کردن، 50 نفر 100 نفر آقا راست میگه، یارو میگه ترسید اومد بیرون. تو این وسط چی آقا؟ همه اون لحظه قوه آقا، آقا اینجا رو نسوزونیم شخصیه، اونجا رو بزنیم دولتی، اینا من مالکیه، شلوغ میشه داره میسو استفاده میکنه. مورد چهارم، حمایت از قانون و نگاه سیستمی. بدونید رهبر انقلاب کسی که کمترین حکم حکومت رو استفاده کرد. ایشون میگه بیاید سیستم رو درست بکنید. یادتونه دو سال آخر دولت احمدی نژاد هر روز دعوا بین مجلس و دولت دیگه، هر روز وزیر معرفی میگه استیضاح میکردن، یک وضعی بود تا کشید به اون ماجرای فیلم پخش کردن احمدی نژاد و اون قصه و داستان. ایشون تو سفر بود کرمانشاه چی گفت؟ گفت بیاید به ساختار پارلمانی هم فکر کنید. ساختار پارلمانی رئیس جمهور هست، نخست وزیر بیاد، نخست وزیر کی تعیین میکنه؟ مجلس. چون مجلس یا خودشون رئیس دولت رو تعیین میکنن، پس دیگه باش دعوا، بیاید از بیخ و ریشه حل کنید. ایشون میخواد این سیستم درست بشه، حفظ از تثبیت ساختارهای نظام. امام هادی هم اینطور بود، اینو میشه عجیبی، امام هادی هم اینطوری، یعنی سیره امام هادیه. امام هادی تو اون اوضاع که شیعه گشنگی و بدبختی و بیچارگی، بعد هر چند نفر یه لباس می‌خریدن، استفاده می‌کردن، شیر می‌کردن با هم دیگه، یه بخشش هم دلیل امنیتی داشت. آره معلم بحثم نیست. وجوهات که جمع می‌شد، حضرت یه نمایش تو بصره، مثلا یکی داشت تو بغداد. طرف بصروی بود، اهل بصره بود. تو بغداد نماینده بغداد حضرت رو دید. گفت آقا بیام فولا رو بگی برسون به حضرت، چون معلومه من زنده برگردم برنگردم اونجا برسونم سیستم امنیتی خلیفه اینو کشف بکنه نکنه. پول هر گرفت، خبر رسید به امام هادی، برید ببینید حضرت چه نامی نوشته. اصلا توبیخ کرده، گفت تو بیخود کردی پول اون بصره رو گرفتی، اون بصره باید میرفت بصره پولشو میداد تا سیستم درست پیش بره. هر بار که شما قانونو دور میزنی، مسیرهای درست رو کور میکنید، مسیرهای غیر درست و غیر رسمی رو چیکار میکنید؟ برای چی رشت میگی اینقدر علیهش تو مکتب ما موزه گیری هست؟ یکی از اصلی‌ترین دلایلش اینه که رشوه قواعد رو به هم میزنه. هم که پول بیشتر میگه نوبت نیست، نمیدونم صلاحیت نیست، پوله. آره اینه، ایشون نمیخواد این اتفاق بیفته. توجه دادن مردم به نظرات کارشناسی، ایشون دو مرتبه تکرار کرد تو اون صحبت، من کارشناس نیستم، من که کارشناس نیستم، من که دانش انرژی ندارم، حتما کارشناسی باشه. من به ناهم گفتم کارشناسی باشه، یعنی چی؟ یعنی کار دقیق توسط عالمش صورت بگیره که به مردم خدمت بیشتر بیاد از تو این تربیلون. اشکال گرفتنشون به دولت در روش و انجام کار. نکته دیگه اینه که بدک نیست مردم نتیجه ملموس انتخاباشون رو ببینن. عرصشنگای کنه او لازمه مردم بفهمن انتخاب غلط، همیشه کسی نیست برای ماسمال کنه درستش کنه بره. بالاخره تو هم یاد بگیر بزرگ شو درست انتخاب کن، تام یاد بگیر مطالبات درست داشته باشی. الان دم انتخابات دوباره چی؟ آ دخترها برن ورزش کنن. معیشت مردم اینجوری. دخترها برن ورزش، خب بالاخره رفتن دیگه. خب چی بعدش؟ نه بعد موتور سوار شن. خب بعد تکچه باید بزنن. بعد چراغش روشن بشه. بعد فرمان یه بری باشه. بعد جفت راهنما رو هم بزنه. خب بعدش میشه انتخابات تموم شد رحیم رو گرفتیم خداحافظ تا 4 سال دیگه میبینمتون. ها مردم بفهمن، بفهمن که با لولو نمایی از مردم ها به جای ایجابی رای بدن سلبی رای میدن. یعنی چی؟ یعنی بیشتر از اون که میدونن به کی میخوان رای بدن میدونن به کی نمیخوان رای بدن. با هر آقا ما نیاییم دلار میشه 5 تومن ها، ما نیاییم برجام به هم میخوره ها، ما نیاییم سایه جنگ رو کشه. یه دقیقه سایه نگاه کنم الان که 11 دلار سایه جنگ که اومده تو خلیج فارس برجام که فاتحش خونده است چند جنگی مجلس هم که خودتون انتخاب کردید. این درست نیست. مثل نهرمانی ها باشیم ابو موسی اشعری انتخاب کنیم، وقتی رفت گنزهت برگردیم بگیم یا علی باید توبه کنی. چرا؟ برای اینکه تو به خواست ما تن دادی. مردم باید لازم یه جای اثرات ملموس کاراشون بزن. و این کشور دموکراتیکه، اکثریت هر انتخاب کنن، اقلیتی هم که گزینه‌شون رأی نیورده به اون میسوزن. پس بفهمید در جامعه شیعی، این کشور شیعه خانه اون زمانه، بفهمیم اثرات یه دونه رأیمون چیه، چه بلایی سرمون اون دنیا میارن. چه رأی ندی چه بعد رأی بدی. باید جنگی در طرف رو به سلابه کشید، سوال پرسید. اشاره که ایشون مشروط بوده که اینا گرونی نیاد و اصلا قرار بوده ارزونتر بکنه. بعد مخاطب رهبری چند داشتن؟ همزمان میداره صحبت میکنه، تلویزیون پخش میکنه، ما با خبرنشیم. جز اینه اسرائیلی هم داره نگاه میکنه، آمریکایی هم داره نگاه میکنه، من و تو هم داریم نگاه میکنیم، مردم عادی دارن نگاه میکنن، متخصصین دارن نگاه میکنن، انقلابی دارن، چپ اصلاح دارن. یه جوری باید حرف بزنه که همه اینا اون اثر خاصشو بزنه. دشمن ناامید چه؟ مردم امید پیدا بکنن. خواص دغدغه درشون چه؟ خیلی من خودم سخنرانم، این جور حرف زدن خیلی سخت، به خدا خیلی سخته. میری یه جا صحبت میکنی جو و عمومی یه جوری میشه، تو اصلا به سمتی که میخوان میکشن میبرن ها، کنترل خود. همین آقایون مسئولی که نشستن کنار ماها رو بعضن نقد میکنن، اینا چیه رفتی اینو گفتی؟ وقتی خودشون میرن تو دانشگاه سخنرانی میکنن، سوت بلبلی هم میزنن برای آروم کردن. جز اینه نشستن کنار میگن لنگشون. من بارها گفتم، گفتم به حضرت زهرا قسم سر صراط یقه تک تکتون رو میگیرم، اونایی که بیرون وایسته میگید لنگشون من و دارید تخریب میکنید، نه منو، جریان ما، جریان روشن. هر چی میخواد بگید بگید، اون دنیایی هم هست، ما معتقدیم و میدونیم که اگر داریم برای ولایت امیرالمومنین کار میکنیم، اونجا یه بازرس درجه یکی هست مثل از زهرا، میدونه چیکار باید بکنه و نخواهم گذشت. طرفی ما رو میبینه، سلام علیکم، ببخشید ما یه کلیپ از شما دیدیم قضاوت کردیم، اینجوری تو صد کلی فوش دادیم فلان برامون، آره ببخش، از اون وقت این ظاهر متدین مثلا طلبم از بزن میبینید ریش داره نمیدونم چی، این کجا آوره داره من؟ منو نقد کردم، هر کسی به ما فوش داده تو مزاره که من گفتم کلا عمومی گفتم میبخشم، غیبت کرد. من غیبت عمومی گفتم همه رو میبخشم. اما تو به واسطه مطمئنی جریان انقلابی رو نزدی؟ سر بغض، سر کینه، سر حسد، حسد. چرا جواب داری؟ مورد بعدی، مرام گذاشتن رهبری. انصافا کسی دیگه بود جوری میزد. آره دیگه، یعنی قشنگ دولت جیر افتاده بود، همچین کتک خورش ملس خونجه. این مرام زعمای شیعه نیست، امیرالمومنین اونم اینجوری نیست. شما میدونید نیروهای امنیتی ما با یکی از این اشرار گفتن بیا با صحبت کن ببینیم چی میگی تو، تا اومد گرفتنش، خبر رسید به رهبریش و بعد آزادش کنید. رهبریش گفت شما امان از بهش دارید، نامردیه. امیرالمومنین در جنگ صفین دید معاویه بالا سر آب گرفته بسته، حضرت یه تکی زد بالا سر آب پس گرفت رود خونه. امراض و معاویه گفت بدبخت شدیم، علی آبو ببنده ما بیچاریم. معاویه گفت نمیبنده، من علی رو میشناسم و امیرالمومنین نبست. تو جنگ کشتیم خودمون، امام راضی نمیشد، اونا موشک میزدن به شهر ما، موشک بزن نمیذاشون. گفت او جنایت کنه ما که نیستیم که، مردم عادی. مرام گذاشت کنه، یعنی آقای رفتن کارشون کردن، کارشناسی غیر کارشناسی چی هرچی در من، حالا چون تعهد کرد گفت من این شورای اقتصاد رو درست میکنم، هر تصمیم گرفتم من پشت دارم، باش من پشتت. دیدید لحنم حتی چطور بود؟ بعضی اصلا ایراد داشتن به لحنشون، مثلا چه اینطور این مدلیشون داره میگه. مرامه. کسی و نامردیش میده چه؟ نامردیش اینکه بعضی از این آقایان دولتی الان این مرمه دارن که بیرن حرف میزنن، دارن میگن، دارن دقیقا میندازن گردن رهبری. این خیلی نامردی خوراکی. خیلی نامردی. راهکار. یک خواهشن، اون راهکار ما خودمون که گفتیم چی بود دیگه. حالا که نشد ببینن. سهمیه پولدارا رو هر چه زودتر حذف کنید. هر چه سریعتر سهمیه پولدارا رو حذف کنید. چند قیمتی بشه، نه دو قیمتی. حالا بعید گوش بکنن. حداقل بیاید مثلا چیکار کنید؟ الان بیاید یه سری کار کارشن مثلا لنجا قاچاق سوخت انجام میدن. بیشتر میگیرن میارن میفروشن. بیاید یه جی پی اس رو اینا بذارید بر اساس پیمایش بهشون سوخت بدید. بگید حالا تو مثلا 100 نات میل مایل دریایی رفتی 1852 متر. خب هر یه مایل دریایی اینقدر رفتی بیا اینا مثلا میشه اینقدر گازوئیل بیاد بدید. ببینید چیزی میشه به کارهای فنی اینا رو انجام داد. جی پی اس بدید. نمیدونم این اسنپ تپسی اینا که میدین الان هر چقدر کار بکنن کارکردشون حساب میشه. بعدن علاوه بر اون بنزینی که میگیرن اضافه تر 1500 بهشون میدن. که اصلا و همین موارد بعدی حتما نظارت جدی. حالا که شما دارید به حمل و نقل عمومی بنزین یارانه ای میدید حتما باید چیکار کنید؟ جدیت داشته باشید و برخورد جدی بکنید. یک شبکه هم بگذارید مردم حتما گزارش بکنن با اینا برخورد بکنن. این چیزا به ذهن ما میرسه. آخر جمله هم یه سخنی دارم با نماینده ها. اولا نگرانی شما وقتی جناب آقای زنگنه رأی اعتماد آورد باید نگران میشدید. شماها این قدرت رو دارید در کمتر از 2 ساعت هر مسئولی توی این مملکت بکشونید برید مجلس. شماها اینقدر قدرت دارید میتونید عدم کفایت بدید به رئیس جمهور. هر وزیر رو خواستید میتونید استیضاح کنید. دست از پا خطا کنه میتونید این کار رو انجام بدید. چرا موقعی که جناب آقای زنگنه کارت سوخت حذف کرد چکتون نگزید؟ الان نگرانی دم انتخابات شده دارید پوز مردمی میگه که دور رأی دارید. با همه‌شون نمیگم اما با اون ادعای آدم خوبم هم دارم. همه جا خوب بده است. چرا تو این ککتون نگزید تو این 7 سال اوایل برجام چی بود؟ سوال از رئیس جمهور چی شد نتیجهش؟ یه کار شومنی بود فقط تو تلویزیون مردم خود آروم شن؟ وقتی ارز 4200 سیاست ارز موسوم با آقای جهانگیری اتخاذ شد تصمیمش فقط تو همین امسال 18 میلیارد دلار پول مملکت ریخت تو جیب واردات کننده ها. چرا اون موقع نگران نشدید؟ چرا وقتی 11000 میلیارد تومان پول ریختن برای گوشت برای واردات گوشت و این پول قیمت گوشت تو مملکت فقط 0.5% آورد پایین و نشون میداد این تصمیم غلطه. از فرداش که یارانه گوشت حذف کردن 15000 تومان گوشت ارزون شد. نه معلوم بود مثلا یارانه میدیم به صادرات. از این برای رومانی ارمنستان کجا گوسفند میومد از اون میرفت عراق. اتوبوس‌ها رو صندلی‌ها رو برداشتن گوسفند بار زده بودن. زمانی که وزیر رفاه کشور به خاطر بد عمل کردن قبلش وزیر صنعت معدن تجارت به خاطر بد عمل کردن در آستانه استیضاح بود خودش استعفا داد رفت از زمین فوتبال بیرون شماره 8 شو در آورد یه شماره 10 تنش کرد در قامت وزیر رفاه دوباره برگشت از شما رأی اعتماد گرفت از خودش شما رأی اعتماد گرفت. نگران نشدید؟ زمانی که 3 مرتبه این مجلس وزارت بازرگانی رو رد کرد یو فقط برخلاف سیاست های کلان مملکت دوباره انگار نه انگار دولت رفت به سمت تصویبش که مجلس نیامده به سمت که کاری سر شده بود مجمع تشخیص نیامده کاری سر اون موقع نگران نشدید؟ وقتی ادعی در مجلس منافقانه طرح شفافیت آرای نماینده ها رو امضا کردن و وقتی میخواستن به اون رأی بدن فقط 50 تا بهش رأی دادن نگران نشدید؟ آیه دکتر لاریجانی که حالا خیلی ازتون دارید حرف میزنید ناراحتید فلانه کی انتخاب کرده؟ شما مردم و شما نمایندگان ما. چه ربطی داره به حکومت و حاکمیت و اینها؟ زمانی که پول در خانه یک نماینده مجلس پیدا شد زن و بچهش وقتی پلیس رو زنگ زدن اومد گزارش کردنش با پول بود بعد خود جناب نماینده گفت ما اصلا پولی نداشتیم نه دو تا گزارش پلیس داریم. اون موقع نگران نشدید؟ وقتی نماینده مجلس اومد به یک کارمند خدوم گمرک هرچه دهنش در اومد گفت و یه فرد موسوم به کاپشن مشکی اومد جلوش ایستاد و فرداش جلسه غیر علنی گذاشتید تو مجلس که چجوری با اینا برخورد کنیم؟ نگران نشدید؟ وقتی نماینده ها دروغه های شبکه های اجتماعی رو باور کردن، توییت زدن، سخنرانی کردن، حرف زدن و معلوم شد دو قرون سواد رسانه‌ای ندارن، نگران نمی‌شدید؟ زمانی که یک خانمی شکایت کرد در مورد یک نماینده مجلس که با او رابطه بوق داشته و بعد چند وقت بعد اون خانم سر و صدا کرد و بعدش اون خانم خودکشی کرد، نگران نشدید؟ الان استعفا میدن بعضیاتون؟ خیلی جالبه. استعفا الان چرا استعفا میدی؟ چرا 4 ماه دیگه مونده تموم بشه داری استعفا میدی؟ بعد بهترین تبلیغه.
یعنی من مردمی ام. مردم درست رأی میدید. آقای بچه انقلابی ها تموم کنید این نامردی پشت سر رهبری وای شدن. موقع اسم بردن آقا. آقا هم نه، هست آقا. حضرت آقا هست آقا، یعنی اونقدر تکرار کردیم بلدیم. کوشی الان کجایی؟ کجای قایم بشینه؟ آقا اینجوری گفت، آقا بیا اینجوری وایسا. چرا گفت آقا فرمودن اینطور باشه؟ این بی‌شرمی است. زمان امیرالمومنین هم بودی همین کارو می‌کرد. این درست نیست. یه نکته هم چون فرمودن عرض کنم که ببینید آقا جان، این مثلث یادتون باشه. حقوق زن، حقوق کارگری، فیلترینگ، خط انتخابات برای دوگانه سازی که شماها دوباره معیشت و کارآمدی نخواهید. همین الان خیلی فرقی بود با این داستان، با این آشوب‌ها اینترنت رد شد. الان دوباره میگن خب حالا اینترنت رد شد، بذار همین شبکه‌های اجتماعی که از اول هم باید فیلتر می‌کردیم الان وقت فیلترشه. و یکی میگه نه، می‌خوایم آزادش کنیم. همین شو دو قطبی آزاد کردن تلگرام، اینستاگرام، اینا و اونایی که نباید آزاد کنن. آی مردم، ما براتون شما رو آزاد میکنیم، به ما بیاید رأی بدید. این مثلث الان نمیگم، برید بزنید توییت رایفی پور، مثلث رأی آوردن اینا. او چند وقت بود، چند ماه پیش بود، اونم یه مثلث. حقوق زنان، بعدم ورزشگاه تکچپ بزنن اینا چیکار کنن. سخت جنین، یادتون باشه آی مردم، چند روز شد؟ 29 آبان، 29 آبان 98 قوم، سخت جنین خانوما، این خط رو داشته باشین کیسه داشته در میاد. خب اینا حقوق زنان این طرف، بعد جوون دیگه میگه ای ول میگه استعدادی هست اینا رو سریا در میارن میچرخونن. آقا بحثای این شکلی، برانکو حقوقش چی شد؟ بعد خودش 5 ماه حقوق نگرفته. آفتاب لگن 7 از شامنهای چی؟ نمیتونه بگه ما که اینجوری نبودیم، ما که درست هستیم. تو درست تصمیم گرفتم بی تفاوت بودی نسبت به اقل دستی، چپیدی تو هیئت تو، مسجد تو، حسینیت صدا در نیامد وقتی دی پسر خالت همسایه‌تو داره تحلیل غلط داره. 5 میلیون آدم درست توی مملکت یعنی پیدا نمیشه؟ هست. اگر هر کدوم ما فقط سالی یه نفر رو توجیه کنیم دیگه، اینو از کسی از تک سلولی هم بخوای فکر کنم بتونه انجام بده. سالی یک نفر رو توجیه کنی 4 سال بعد شما 25 میلیونید. بی تفاوت بشینید دم انتخابات دوباره شاخکا آقوان احساس تکلیف دوباره بذاشون میشه. بعد این آنها نمیم بخوام بده انتخابات، من کاندیدای انتخابات مجلس نیستم، قسم به قرآن پیغمبر من نیستم، قسم خوردم که اصلا بخوام هم دیگه نیام. اوکی؟ فکر نکنید اینا رو دارم میگم دم انتخابات. الان یکی بخواد دم انتخابات توی شهر رای بیاره یه شهر میره سخنرانی، بزور دیوونه ها نمیدونیم سر تا شهر رو بره سخنرانی. متوجه شد؟ اینو میگم چون دیدم بعضی از این نخاله های سیاسی دارن این طرف اون طرف چرت و پرت میگن، چون فهم اینا از خدمت فقط چیه؟ برای پسته. من نمیخوام بیام برای خیالتون راحت بشه برای کاندیداتوری، اما اینو دارم میگم که یادمون باشه این حرفا باید ثبت بشه دیگه. تو همین قوم توی مسجد سخنرانیش هم اسمش شده نیست، 90 اسفند 95 دور شهر کجا حالیشون بودن، گفتم خودتون رو برای دلار 12 پراید 5 میلیون آماده کن. گفتن وا این حرفش، من برداشت داشتم میدیدم افزایش پای پولی کشور چه خبره، ارزش ریال کم خواهد شد، به این قیمتا خواهد رفت. نه این اینا رو میگه به خاطر اینکه یعنی ما به اونا رأی ندیم. آ چجونه قوم سوا نابود شد به خاطر اینکه اون بچه انقلابی ها و بچه مسلمان ها شون لال شده بود. درست عمل نمی کرد. راه بار مجلس نماینده ها، راه دیگه ای نداره. یه خورده ملموس بشه نتایج انتخابات، یه خورده بکش تا بفهمی چه اتفاق. سرتون درد ما اصلاحی کن از برادرانی که وقتشون گرفتم. امیدوارم هر نظام مفید و فایده بوده باشه. تعجیل بر فرض و تو عالم امکان استفاده میکنیم از بردای برادران مطایی مطیعی. سه سلوات را بفرمایید.